مربوط به برقراری صلح در سوریه نمایندگان اعزام می‌کنند هنوز به طور کامل مشخص نشده است. وی در عین حال اضافه کرد دعوت برای شرکت در این کنفرانس که قرار است روز 22 ماه ژانویه آینده در شهر ژنو در سوئیس برگزار شود توسط خود او ارسال خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از بعضی دیپلمات‌ها گزارش داده است در حال حاضر نام 30 کشور در این فهرست قرار دارد و حکومت ایران که از حامیان دولت بشار اسد و حکومت عربستان که از حامیان گروه مخالف دولت اسد است در این فهرست قرار دارند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در ماجرای سوریه امروز از دولت سوریه و گروه‌های مخالف خواست نمایندگان خود را برای شرکت در این کنفرانس تعیین کنند و این در حالی است که دولت سوریه گفته است هر گونه دولت انتقالی که برای سوریه از سوی این کنفرانس تعیین شود بشار اسد در رأس آن قرار خواهد داشت و گروه‌های مخالف خواهان خروج اسد از صحنه سیاست و کشور سوریه خواهان آن شدند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles. این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com. برنامه‌ای که می شنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه لطف کردین این فرصت رو به من دادین.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من پزشکم، 34 سالمه. بعد رابطه‌ای که با پدر و مادرم دارم خیلی پاتولوژیکه. به طوری که من تا 24 25 سالگی عشق بدون قید و شرط نسبت به اونا داشتم. بین 25 تا 32 سالگی به رابطه لاف هیت تبدیل شد که بیشتر وقتا هیت بود. و الان هم هنوز بعد از 32 سالگی هم تا الان که 34 سالمه قشنگ به صورت رابطه لاف هیته، ولی خب دیگه اون شدت قبل رو نداره. یعنی نه لافش اونقدر شدیده نه هیته.
خواهم، من مطمئن نیستم من و شما در این واژه ها رو با یه تعریف ارائه می کنیم. ببینید عزیز، مشکلی که وجود داره این است که ما یه مقدار لغت داریم که هر کسی بر اساس حس و احساس و عقیده و نظر و حوادث و اتفاقات و تجربیاتش و یا دانش و آگاهیش برخی از اوقات کمتر پیدا میشه تعریفی برای اونها داره. بنابراین وقتی میگید مادر یا میگید آسمان یا تربیت یا حتی عشق یا تنفر، خب هر کسی برای خودش چه تعریفی داره. اولا برای من تعجب آور است که کسی بگه من رابطه میخوام به شما بگم گجاگیر دارم، رابطه بدون قید و شرط unconditional love به پدر مادرم بشه اصلا معنی نمیده. برای اینکه این رابطه از جانب پدر و مادر در دوران کودکی بچه هم معنی داره، برای که فرزندشون دوست دارن، مهم نیست که چه میکنن و چه نمیکنن. ولی من برگردم بگم مثلا از 20 و چند سالگی تا 32 سالگی رابطه، یا قبل از اون حالا کاری به سامانهاش ندارم، رابطه من بدون قید و شرط بوده. اصولا در بزرگسالی گفتگوی بدون قید و شرط زیر سواله، در ارتباط با حتی زن و مرد که عاشق و معشوق هم باشن. حالا وارد به کمی بحث ظریف و دقیق مربوط به اون نمیخوام بشم، ولی من اونو نمیفهمم. و بعدم چه فرقی میکنه؟ اونم ببینید حرکت، بذار جمله رو جور دیگه بگم، از نظر من با تعریف و تعبیری که من از عشق دارم هیچ وقت عشق به تنفر تبدیل نمیشه، یعنی عشق باید به بیتفاوتی تبدیل میشه. اونم در رابطه، عشق رو من رابطه زن و مرد میدونم. حالا شما یه مهر و کینی الان نسبت به پدر و مادر دارید که خفیف، مدتی شدید بوده، قبلا هم این مهر کامل رو داشتید، خب من اونو میتونم بفهمم. ولی این چرا براتون سؤاله، یا چرا اصولا این موضوع رو اینگونه مطرح میکنید؟ یعنی زیر اون چه حسی، چه احساسی، چه نظری، چه عقیدهی، چه هدفی نشسته؟ اون رو ای توضیح بدید بیشتر میشه فهمید تا واژه‌هایی که گفتم. برای هر آدمی تفاوت معنیش تا اونجاست که ممکنه عکس نظر دیگری باشه. حالا به من بگید اون زمانی که شما به گفته خودتون عشق بدون قید و شرط رو با پدر و مادر داشتید یعنی چی؟ از نظر خودتون یعنی چی؟
یعنی که اونا هر چقدر منو ابیوز میکردن، فقط به این دلیل، فقط نه به این دلیل که من بهشون احتیاج داشتم، خب احتیاجم داشتم، ولی بیشتر به این علت که فقط پدر و مادرم بودن، من هیچ وقت به ذهنم هم نمیرسید که باید از خودم یه دفاعی بکنم، یه کاری در جهت در واقع خوبی خودم، در جهت بهتر شدن وضعیت خودم انجام بدم. من فقط به اونا فکر میکردم، حالا موضوع هرچی که بود، تحت هر ابیوزی که قرار میگرفتم، باز من فقط به اونا، به راحتیشون، به خوشایند اونا فکر میکردم.
خب من اونا چرا مرتبط به عشق کنم عزیز؟ من چرا اونا تبدیل به کمدانی نکنم، به نیازمندی نکنم، به نگرانی نکنم، به باور مثلا به احساس گناه نکنم؟ من پدر مادری داشته باشم من ابیوز کنن، بعد من بدون قید و شرط اونا رو دوست داشته باشم، مثلا به نظر من بی‌معنی است. یعنی چه معنی؟ یعنی ببینید شما میتونید به من بگید که من کار اونا، رفتار اونا رو زیر سوال نمی بردم، تقصیر رو متوجه خودم میکردم، گناهکار رو خودم میدانستم، یا فکر میکردم اونها در یه سیستم دیگری حق دارند و نظرشون درسته، به دلیل اون همه به هر حال بمبارانی که در چارچوب این باورهای نابجا تو مغز من گذاشته بودن. به همین جهت است که شما نگاه کنید از 100 تا بچه‌ای که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره بین مثلا 6 تا 9 سالگی، 95 تاش معتبر تقصیر اون، در حالی که هیچ تقصیری نداره. خب این که بر نمیگرده به این که ما نتیجه بگیریم پس من در 7 سالگی وقتی مورد تجاوز یکی از نزدیکان یا حتی محارمم قرار میگرفتم همچنان او را دوست داشتم، خب این ناشی از یه دوران ذهنی یا مغزی به هم ریخته است یا به هر حال نامتناسب با واقعیت است که من عمل بد او رو به عنوان گناه و تقصیر خودم میگیرم. ولی این معناش این نیست که من حالا عشق بدون قید و شرط دارم. بنابراین شما میتونید من بگید زیر بار باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی که به نوعی در من ریخته شده بود، مثل زبانی که من و شما یاد دادن، ما اشکالات و اشتباهات، یا حالا اگر من اینقدر تون برم که شما میرید، تجاوز و ابیوزی که از جانب پدر و مادرم میشد رو نادیده میگرفتم یا اونها رو مسئول و مقصر نمیدونستم. خب در حالی که اگر واقعا ابیوز بوده به پلیس مراجعه میکردی بس اونها رو زندانی میکردن. پس بنابراین ماجرای شما به هیچ عشق و اینا ارتباطی نداره عزیز. ببینید ما در کودکی یه فرض و تصوری داریم که مادر ما بهترین است در بهترین ها و پدر ما هم همچنین. حتی برخی از اوقات برای پدرمون مثلا یه قدرت و توانایی قائلیم، در حالی که در بزرگسالی آدم ضعیف بدبخت واموندهی بیشتر نیست. خب این تصور من است که غیر واقع بینانه است در کودکی، ولی معناش این نیست که من در اونجا عشقی میورزیدم و این حس و احساس من از محبت و علاقه من به پدرم میاره. نه، صرف از سر نادانی و از سر باورهای بد غلط بوده که البته در اون سن و سال اشکالی نداره بچه داشته باشه و همین و همین. حالا به من بگید که این شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم، ایشون 6 سال از من کوچیک‌تره.
خب اون وقت این داستان ابیوزی که شما به کار می‌برید واقعا نیست بهش ابیوز، مثلا یکی از بدترین هاش رو فقط یه توضیح کوچیک بدید تا پیام‌ها رو بگیریم دنبالش باشه، مثلا چی بوده؟ چون من می‌خوام مطمئن بشم شما رو می‌فهمم. مثلا چه کار غلط و بدی در حق شما می‌کردن؟
خیلی زیاد. مثلا یکی از عجیباش اینه که مادر من وقتی که برادرم رو باردار بود، من و مادرم بیرون بودیم، مادرم روی برف خورد زمین. بعد به جن که اصلا این حالا اینو نگو یا اصلا صحبتشو نکنه یا اگه میکنه راستشو بگه که خودش خورده زمین، اومد گفتش که این باعث شده که من بخورم زمین. خب من اون موقع 5 سالم بود. بعد پدرم هم شروع کرد با چاقو به من حمله کرد، منو تهدید میکرد با چاقو، میگفت مثلا بگو غلط کردم، بگو فلان، یعنی که به خودم فحش بدم. مثلا این یکی از بدترین خاطرات منه.
خب خواهد عزیزم، این حرف که میزنید، البته مادر ممکنه حرفش این بودی که مثلا حواسم رفت به این، به اون دلیل افتادم، نه تقصیر شما، ولی حال فرض رو بر این میگیریم که تعبیرشون باشه، اون رفتار پدر که رفتار آدم بیمار نادانه که در ارتباط با یه بچه 5 ساله دست به چاقو بذاره اگر چنین کرده. و خب اون
خب
این که شما حتی دستش هم ببوسید که معناش عشق بدون قید و شرط نیست، موضوعش محو شدن و به نوعی مات شدن در مقابل قدرته که در بچه ها به صورت وحشت خودشو نشون میده و در نتیجه کاملا وجود خودشون رو صفر میگیرن. اون از اونجا میاد، یعنی اون در حقیقت به نوعی وحشتی است که من برای احساس امنیت و آرامش که حتی امروز از نظر علمی میدونیم یه مکانیزم شناخته شده است، من اصلا خودم رو هیچ میبینم، برای اینکه حالا که هیچم دیگه مورد آسیب و آزارم قرار نمیگیرم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگون ارجمند با ما باشید.
پنیر فیتای بلوار کارون در بسته های طلایی رنگ را حتی با خود طلا هم معاوضه نخواهید کرد، چون پنیر فیتای بلوار کارون پنیر لذیذ و با اصالت، محصول کشور بلغارستان، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، بهترین خوراک برای مصرف با نان داغ و ترخون تازه، سالاد و انواع اردوب. پنیر فیتای بلوار کارون در بسته های طلایی رنگ، پنیر مورد پسند خوش سلیقه ها.
محصولات کارون مزه‌دار فراوان.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasadof.com.
درود بی پایان شنوندگان ارجمند، شما را به شنیدن برنامه‌های جدید کافه فرهنگ هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دعوت می‌کنم. کافه فرهنگ واقع در میدان مهر، خیابان صداقت، سر گذر صفا، کوچه عشق و محبت، در باغ بزرگ دانش، فرهنگ، شعر و ادب دایر است و من هدا کرد میزبانتان هستم. دیدار هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در کافه فرهنگ.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Westwood, Orange County. 1-800-335-7207.
همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر شان آیزک نورانی و شهله عاشقیان در رابطه با برنامه جوانان یهود کلابتونی 6 با شما گفتگو می‌کنند. همچنین چهارشنبه 8:30 شب و یک شنبه 2 بعد از ظهر برنامه جوانان یهود کلابتونی 6 را از تصویر ایران تماشا کنید.
چه دکتر حاذقی بود نه؟
درسته، ولی حالا موندم با این حالم چطور برم داروخانه؟ تو هم که باید بری سر کار.
نگران نباش، با داروخانه پسوکس تماس میگیریم، خیلی سری داروهات رو رایگان به منزلت حمل میکنه.
پس داروهای ترکیبی چی میشن؟
داروخانه پسوکس داروهای ترکیبی رو هم تهیه میکنه. در ضمن به کسانی که نسخه خودشون رو به این داروخانه انتقال بدن $10 هم تخفیف میده.
بیمه منو چی؟ قبول میکنه؟
اکثر بیمه ها رو میپذیره. داروخانه پسوکس در وست لیک ویلیج 805-379-4110.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف میکنید.
خب این ماجرا تو زندگیتون بعدن، حالا نه به این شدت و عجیب و غریب بودنش، ادامه پیدا کرد؟ یعنی این برخورد نامناسب تنبیه کننده با پدر یا مادر همچنان ادامه داشت یا نه؟
بله، ادامه داشت.
اوکی، خب پس بنابراین شما در مقابل پدر مادری قرار گرفتید که با ایجاد وحشت شما رو به نوعی از خودتون خالی کردن و در نتیجه شما تمام کوششتون این بوده که اونا ناراحت و عصبانی نشن و چون هم توانایی ارزیابی واقع بینانه نداشتید، مسئول و مقصر رو خودتون میدونستید و گناهکارم شما بودید، درست مثل ما که الان قراره همه اون گناهکار باشیم به خاطر اینکه یک کسی یه جای دیگه کاری کرده. و در نتیجه خب بر این اساس خب شما میشه کاملا فهمید که این در دوران کودکی انسان همیشه این گونه است. یعنی کودک حتی وقتی پدر و مادرش از هم جدا میشن یا پدر یا مادرش از دست میده، دلیل اصلی که برای این اتفاق بد طلاق و یا مرگ قائله بد بودن خودشه. یعنی مطالعات نشون میده همه جا بچه ها یه چنین ارتباطی رو، احساسی رو پیدا میکنن، برای اینکه در ذهن کودکیشون خطا و اشتباه بسیار است و یه رابطه اولا علیت برای حال خودشون و جهان قائلن و دوم مثل آدم ها قبل از 7 سالگی به تنها چیزی که فکر میکنن میشه از طریق اون آدم ها رو به راه آورد تنبیه هست و ترس، و در نتیجه این ترس و تنبیه است که اونا رو به اینجا میرسونه. به نظر من بر اساس اون چی که با هم صحبت کردیم، چیزی به اسم عشق یا عشق، حتی عشق سر محبت، حتی یک کمی علاقه هم در شما و رابطتون نبوده. شما از سر وحشت و نیاز که ناشی از به هر حال شرایط کودک هست، اون نوع ارتباط رو با پدر و مادر حفظ کردید. بعد وقتی که به یه جایی رسیدید که توانی داشتید، خب اون زمینه 20 چند سال سابقه ذهنی شما براتون به عنوان یه پایه بوده، ولی اون چه که بعدن خودش رو نشون داده بد اومدن و احساس نارضایتی بوده که از رابطه خودتون یا هرچه اتفاق افتاده در گذشته با پدر و مادر داشتید. بعد از این مدتی که به این واقعیت رسیدید، دست از سر اونا برداشتید، برای اینکه متوجه شدید که یه همچین یاداوری یا به خاطر آوردنی جز این که شما رو هم آزار بده، روز و شب شما رو هم خراب کنه، چیزی نداشته. اینه که به تدریج مثل هر عامل دیگری که گرد فراموشی روش میشینه در شرایط عادی و معمولی، شما هم اونا درتون کمتر و کمتر شده. من این رو اینگونه توصیف میکنم تا به ماجرای عشق و تنفر و هر چیزی از این قبیل. حالا
دقیقاً همینطور.
حالا علتی که این براتون الان موضوع شده و به خاطر اون لطف کردید و تلفن کردید چیه؟
این که من خیلی الان من 2 ساله که خارج از ایران هستم، بعد همیشه از من همه میخوان که دوباره برگردم، حالا یه سری بزنم ایران و اینا، ولی من اصلا هیچ از ایران که اصلا خوشم نمیاد به خاطر سیستمی که سیستم در واقع ناعادلانه ای که دقیقا مثل خانواده ما بود و به جامعه حاکم بود و من هیچ انگیزه ای ندارم برای اینکه حتی برای یه مسافرت برم به اون مملکت و مثلا بعضی وقتا احساس میکنم که من غیر عادی ام، ولی بعد به خودم فکر میکنم اینم با این خاطراتی که من دارم خیلی هم حالا غیر عادی نیست، ولی بازم خودم مقصر میدونم.
نه ببینید
اصلا این لزومی داره درست بشه؟
نه به هیچ وجه. اون که شما باید به خاطر آنچه که آسیب دیدید، درست مثل کارد و چاقوهایی که به شما زدن، خودتون رو معالجه کنید، تو جلو این خونریزی های روانی رو بگیرید، تو جلو این شکستگی های روانی رو به نوعی که آزاردهنده هست رو از میان بردارید. اصلا توش تردیدی نیست عزیز، این هم شامل پدر مادر هم محیط اجتماعیتون میشه که به نوعی پدر مادر نمونه و نماینده اون بودن، به دلیل اینکه شما میخواید راحت باشید. درست مثل اینکه اگر یک کسی پای من رو حالا به هر دلیلی شکسته، من باید اون رو درستش کنم، حالا مسئول مقصر پدرم، دشمنم، تصادفی بوده، عمدی بوده، فرقی در ماجرا نمیکنه. یه طرف قضیه که موضوع مهم و اساسی است، رهایی من و آزادی من است از اون بند و زندانی که گرفتارش بودم، یا جلوگیری از درد و رنجی است که به خاطر گذشته میبرم. این طرف قضیه است. دوم این که این کار وقتی که از طریق درستش صورت بگیره به شما کمک میکنه که اون آدما رو سر جای خودشون قرار بدید. یعنی یه دفعه متوجه بشم که من با یه مقدار آدمای بیمار و گرفتار و یا نادان و خودخواه روبرو بودم و در نتیجه با فهم و درک این موضوعها در بسیاری از موارد نه تنها نیمی بسا 80-90% درد من و رنج منم خوب میشه، یا پدر و مادر من خودشون دوتا قربانی بدبخت و بیچارهی بودن که در یه نظام خانوادگی و اجتماعی بار اومدن و جز این نه بلد بودن، نه اصلا میفهمیدن، نه تا اون سیستمی که باید به اونها هشدار میداد که این کارا درست یا غلطه اصلا در وجودشون به نوعی گذاشته شده بود یا تعبیه شده بود. در نتیجه اینا این بهترینی بوده که میتونستن برای خودشون و دیگران از جمله برای فرزند یا فرزندانشون باشن و همه اینا یه کمکی میکنه به این که شما بتونید با یه تفسیر واقع بینانه از حوادث و اتفاقات گذشته در جهت آزادی و رهایی خودتون از قید و بندهای گذشته خودتون رو یاری کنید. و به همین جهت هست که من و شما که یا شمایی که الان 34 ساله هستید، که شما 34 ساله که نیستید، شما 33 ساله هم هستید، 20 ساله هم هستید، 7 ساله هم هستید، 2 ساله هم هستید، 1 ساله هم هستید، 3 ماه هم هستید. یعنی همه اینا شما به عنوان یه پزشک بهتر میدید، تو مغز من همه اینا نشسته، همه اینا همچنان من 34 ساله جمع همه سالهای گذشتم به یک اعتبار هستم، حتی از نظر علمی من کیم؟ من همه حوادث و اتفاقات گذشتم، من همه خاطرات گذشتم، من همه وقایع و اتفاقاتی هستن که در زندگی و ذهن من و در درون من گذشته و من اونها رو بهشون وزن و باری دادم، اهمیت و اعتباری دارم و در وجود خودم کار گذاشتم. به همجد است که فرض کنید شما اون حادثه 5 سالگیتون که بسیار غیر عادی و عجیب و غریب هست به عنوان یه موضوع مهمی در زندگی شما جا افتاده، همطور که زبان فارسی در ذهن من و شما جا افتاده و زبانهای دیگر نیستن، برای که ما در اون شرایط و وضعیت قرار نداشتیم. و ضمناً میدونید همطور که شما نمیتونید فارسی رو الان فراموش کنید یا بگید میخوام از این بعد بلد نباشم و وقتی کسی فارسی حرف میزنه نفهمم او رو و این کار ممکن نیست، حوادث و اتفاقات گذشتم در وجود من شما نشسته. این که ما یه پدیده در این حال هم انتخاب کننده ایم، هم در یه زمینه هایی در صورت کاربرد درستش آزادیم، از جانب دیگه به هر حال همیشه در مقابل ما مقداری انتخاب وجود داره که در هر آن میتونیم انجام بدیم. به همین دلیله که من همه کارهایی رو که تا به امروز کردم میتونستم کمی بهتر بکنم و همه کارهایی که انجام دادم میتونم کمی بدتر بکنم و همینا نشون دهنده این است که به هر حال این آزادی در لحظه برای همه ما در یه حدی همیشه وجود داشته و داره و از همه اینا شما قرار استفاده کنید و از خودتون یه آدم بهتر و برتری بسازید، به این معنا که جنبه های بد و منفی 34 سال گذشته هر جا که بوده هم از یه طرف زهر و سمش رو ازش بگیریم و ازش راحت بشیم، هم انرژی که به نوعی در زندگی امروز ما اثر میذاره و الا همه گذشته با شهد و شکر یا زهر و سمی که دارن در صحنه ذهن و زندگی ما حاضرن و با انرژی که دارن که مقدار توان اونهاست میتونن برای ما موجب شادی و یا درد و رنج بشن. به همین دلیل است که کسانی که مانند شما حوادث این چنین بد و نامناسب رو پشت سر گذاشتن معلومه که خونین و مالین و زخمی هن و در نتیجه حتی حوادث و اتفاقات عادی دنیای امروز که مانند پاشیدن نمک است به روی دست یه آدم سالم که هیچیش نمیشه، برای شما که این دست زخمی هست خب میتونه دردآور و رنجآور باشه. اینو باید براش کاری بکنید، اما این کار در هیچ وضعیتی نباید شما رو قرار بده که مادام که این مسائل و مشکلات رو حل نکردید و بعدم توان برخورد با واقعیات رو از پدر و مادر گرفته یا محیط اجتماعی که از اون خوشحال نیستید رو ندارید، برگردید و یا احساسی بکنید که در شما عیب و ایرادی وجود داره. نه، ما مثل همه موجودات دیگه به سمت و سوی میریم که به هر حال در مسیری است که برای ما فایده‌ای داره، لذتی داره یا هر جنبه مثبتی داره و میگریزیم از هر چیزی که جنبه منفی است. بنابراین اگر یک کسی به دلیل سابقه و خاطره از ایران یا خانوادش اشتیاق دیدار اونها رو داره، دلتنگی بودن با اونها رو داره، خب میره به اون سمت. ولی اگر من ندارم که قرار نیست فکر کنم من به خودی خودم عیب و ایرادی دارم، نه، من به جایی میرم که در اونجا شادی باشه، لذت باشه، شور باشه، شوق باشه، هیجان باشه و فایده‌ای برش مترتب باشه، ضمناً من هم موجب ناراحتی و درد و غم دیگری نشم. ولی اگر من به جایی میرم که برای من غم و درد و رنج داره که حتما سبب میشه من نسبت به اونها برخوردی نامناسب داشته باشم یا با دیگران، هیچ ضرورتی نداره. اینه که من در این عدم تمایل شما نه فکر احساس تقصیر و گناهی میکنم، ولی نشون دهنده این است که مسائل گذشته همچنان در ذهن شما زنده و مؤثرند و این مسئله است. یعنی مثل این است که من به خاطر شکستگی پام هنوز نمیتونم به خوبی راه برم. خب این مسئله است، اینه که روی اونا باید کار بکنید و کار نسبتا سنگین نیست، ولی خوشبختانه در دنیای علم امروز شناخته شده است و علاوه بر یه مقدار مطالعه‌ای که میتونید بکنید که خودتون در این زمینه آگاهی بیشتری پیدا کنید، بسیاری از موارد جزئی و خفیفش رو به راحتی حل کنید، درد رو و یا پرسش رو بیشتر و بهتر متوجه بشید، سوالتون رو به درستی طرح کنید، پاسخ رو هم به اندازه‌ای که باید بگیرید و بهبود پیدا کنید. و همه زندگی هم همینه، همه زندگی در مسیر رشد است و تکامل. حالا اگر ما به دلیل آسیبا ابتدا باید یه بیدردی و بیرنجی رو برای خودمون به وجود بیاریم تا بتونیم در مسیر شادی و لذت قرار بگیریم، به هر حال همه اینا جزئی از مفهوم زندگی و یا راه و روش زندگی یا زندگی خوبه. اینه که به نظر من در این باره دنبالش برید، ولی به این که به دیگران بگند یا فکر کنید بقیه در این زمینه حال و احساس دارن، نه. به همجه هست که شما خیلی از اوقات اگر به شما بگن یه جا مسابقه فوتبال امریکاییه و میتونیم کارت ورودی یا تیکتش رو داریم، اینقدر خوشحال میشن که ممکنه بسیار براشون شادی آفرین باشه. بسیار هم فکر کنم بریم چی رو تماشا کنیم که یه دادم گنده روی هم میریزن روزی که اینگونه به فوتبال نگاه میکنن. بنابراین همه چیز برمیگره به اون تفسیر و تعبیری که من و شما داریم و به دلیل اون آسیبا، چون این تفسیر و تعبیر شما نه واقع بینانه است، نه مفید، نه سالمه، نه به شما کمک میکنه، باید اونا رو عوض کنید. در نتیجه اگر کمک بگیرید این مسائل میگذره و ضمناً خودتون رو با واژه‌هایی از اون قبیل که بعد گرفتارش میشید و نمیدونید باید باش چیکار کنید هم درگیر نخواهید کرد. شما کودکی بدی داشتید، پدر و مادری که رعایت اصول پرورش و تعلیم و تربیت رو نکردن، به شما اینجا و اونجا آسیب زدن، خوشبختانه شما از وسط این ای بسا اگر اشکاری نداشت باشه لجنزار مانند گل بیرون آمدید و شکفته شدید و به هر حال سرفراز و سربلندید، در نتیجه خودتون رو باید از اون جا دور کنید و بتونید در یه محیط سالم خوبی که گلستانی هست کنار بقیه گلها زندگی کنید و اون خارهای گذشته رو هم کنار بریزید و فراموش کنید.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر من وقت دارم یه سوال بکنم یا باید خدافظی
کنم؟ نه بفرمایید.
خیلی متشکرم. الان من در مورد شخصیت پدر مادرم سوال داشتم، چون من همیشه هی از این و اون کمک میگیرم، من پیش مشاورم میرم ولی خب نهایتاً چیزایی که به شما گوش میکنم خیلی برام موثره. بعد من الان هنوز دقیقاً نمیدونم که پدر من واقعاً چه شخصیتی داره و مادرم، تا حدودی به این نتیجه رسیدم که مادر من از اونایی هستش که در واقع فرانتال کورتکسش مشکل داره و برای اینکه آرامش داشته باشه نیاز داره که دعوا را بندازه، یعنی یک محرک بزرگی باید چیز کنه و من نتیجه که خب مطالعه کردم فهمیدم که من به همچین آدمی نباید این فرصت رو بدم و اجازه بدم که اینقدر منو تحریک کنه یا یه کاری بکنه تا آخر یه دعوایی درست بکنه. حالا شاید هم اشتباه میکنم ولی آخرین نتیجهی که در مورد مادرم بهش رسیدم این بوده، ولی هنوز در مورد پدرم واقعا هیچ نتیجهی نمیتونم بگیرم، چون به ظاهر یه آدم خیلی مهربونیه و آدم مهربونیه، با دیگران خیلی خوبه، حتی با همسر من به ظاهر خیلی خوبه، ولی به محض اینکه تنها بشیم ما چهار نفر توی خانوادمون اصلا به یه شمر تبدیل میشه و این خیلی برای من عجیبه. البته بعضی از اعضای فامیل علی‌رغم تلاشای مامانم برای اینکه اوضاع رو یه جوری نشون بده که ما خیلی خانواده ایدئالی هستیم و شوهرش خیلی ایدئاله، ولی بازم خیلی از اعضای فامیل الان من فهمیدم که میدونستن که من وسیله پدرم خیلی ابیوز میشم و با وجود تلاشای مامانم. یه مسئله دیگه هم هست که اینکه ایشون در واقع اعتیاد به اوپیوم داشت و حالا بعضی وقتا توی مهمونی ها و اینا برای اینکه ثابت بکنین که نه همچین مسئله نیست احتمالا خیلی بدجور الکل میخورد و بعدش هم تغییرات بینج درینکینگ میکرد و خیلی تغییرات بعدی توی رفتارش ایجاد میشد. خواستم ببینم در مورد شناسایی شخصیت
اونو بیش از اون من میخوام، چون اون فقط یه احتمال است و حدس که اصلا مفیدم نیست برای شما. در خصوص مادر علائم سایکوپد و سوشوپد رو من میتونم ببینم، یعنی حرفای شما اون بوی رو داره. در خصوص با ماجرای فرانتال لوب و اینا که میگه چون دقیقاً آسیبای اونجاست. در خصوص پدر خب بیتون میتونه یه شخصیت مهرطلب باشه با یه زمینه‌های فرض کنین پسیو اگریسیو، حالت منفعل پرخاشگر و در این حال میدونید در کنه وجود آدم مهرطلب یه تنفر سنگین و عمیقی نشسته و اونه که برخی از اوقات در محیط‌های خاص یا خانواده بیرون میزنه. من پیشنهادم به شما یکی شنیدن 28 ساعت صحبتی است درباره شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا بیمار، یعنی 4 یک نوع شخصیت سالم، 3 نوع شخصیت نرمال و 10 جور شخصیت ناسالم یا بیمار. اون 28 ساعتی که من تو سیدیا دارم من فکر کنم یه حد اقلایی رو در اختیارتون میذاره برای که از اونجا بتونید شروع کنید، ولی اگر با یک کسی در این زمینه تو صحبت کنید میتونه یه علائم بده، ولی فرق چندانی شاید در این زمینه نکنه. اگر پدر تست MMPI رو بگیرن همه چیز رو روشن میکنه، بنابراین اگر بتونید ایشون رو به این کار بکشونید احتمالاً جواب قطعی نهایی رو خواهید داشت، ولی اگر با اون تست و اینا نخواهید کار بکنید فقط از سر کنجکاوی خودتون باشید، من فکر کنم بتونید جواب رو اونجا پیدا کنید، برای که ترکیب چندگانه پدر رو با یه مقدار بسا حالت های منیک دیپرشن و اینا که همراه بوده میشه شناخت. من مدت هاست از پیام هم گذاشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بی نهایت سپاسگزارم، قربان شما، خدا
حافظتون. چنگ رجمن با ما باش.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین.
روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی، فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
دکتر هورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسان شماست. 818-357-77.
همین دوشنبه خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس با شما گفتگو خواهند داشت. همین دوشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از رادیو ایران 670 AM. همین دوشنبه خانم فریبا از کمپانی مورگیج هاوس از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر.
داروخانه وینتکا به مدیریت دکتر سپیده وردی با کادری مهربان در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وینتکا در 19944 خیابان ونتورا بین وینتکا و کوربین، با قبول کلیه بیمه ها و ارائه بهترین قیمت، سرویس حمل رایگان دارو و تحویل دارو در اسرع وقت. مراجعین با انتقال هر نسخه به داروخانه وینتکا مبلغ $20 کردیت دریافت خواهند کرد. 818-854-6600 854-6600.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عمل جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-48-47 و یا سری بزن به MIVIP surgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-48-47 MIVIP surgery.com.
حراج بی سابقه ایلات مارکت ستاره طلایی شهر. این هفته پیازچه تربچه گشنیز 7 بسته $1، تره شاهی شنبلیله نعنا شوید 3 بسته $1، گوجه فرنگی طبیعی هر پون 79 سنت، لیمو شیرین هر پون 79 سنت، خیار سبز قلمی ایرانی هر پون 79 سنت، رب انار 10 آنسی صدف هر شیشه 2.99، روغن زیتون صدف 2 لیتری هر عدد 5.99، چای ایمپرا هر قوطی فلزی 6.99، ماست بزرگ گلچین 64 آنسی هر عدد 3.99، اشکالا هر پون 9.99، سبزی قرمه سبزی سرخ شده فریز شده جوزف 100% کاشر هر بسته 3.99، روغن حسی انگور 2 لیتری صدف هر شیشه 10.99، کالباس مرتدلا 100% کاشر هر پون 5.49، ماهی قزلالای قرمز درسته هر پون 3.49، سینه مرغ ماهیچه گاف فامیلی پک هر پون 4.19. انواع غذاهای گرم و 100% کاشر ایرانی در ایلات مارکت با وارد پارکینگ مجانی. این حراج از 9 تا 15 دسامبر معتبر است.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
دکتر، می‌خواستم ببینم از کجا متوجه می‌شین یه دوست واقعیه.
آخه یعنی چی واقعیه؟
یعنی با کسی که دوستی می‌کنی می‌تونیم با خودت به اون صورت صادق باشه.
آخه آدما به درجات مختلف با خودشون و با دیگران صادقن یا ناصادق. من اینقدر که خودم رو گول زدم، هیچکس من اینقدر گول نزده. بعدم من در ارتباط با دیگران بر اساس هدفهایی که دارم، انگیزهی که دارم، روابط مختلف و متفاوتی رو برقرار میکنم. اینکه شما اولا دنبال یه آدمی بگردید که با یه واقع بینی به خودش و دیگران دروغ نمیگه، محتاج نیست، نگران نیست، نادان نیست. نه، به همین جهت است که باید همیشه همه چیز رو ببینید عزیز، دنیا رو اینجوری ببینید، دنیا یه گلستانیست، برخی از گلها خار دارن. حالا در جهت دوستی فرض بفرمایید شما اینکه کسی بهتون بگه دیروز کجا رفتید یا چی خوردید، مثلا عرض میکنم به همه میتونید بگید، چون آسیبی از این نیست. ولی برخی از موضوعهای خاص مربوط به خودتون یا زندگیتون رو به یه عده‌ای میگید، مواردی هست که به یک نفر میگید، مواردی هست که حتی قرار نیست به هیچ کس بگید. علتش هم این هست که با توجه به موضوعها ما در ارتباط با آدما به صورت مختلف متفاوت هستیم. دوستتون به شما بگه $10 بده، با کمال میل اصلا یادتونم میره، بگه حتی $100 هم همینطور. ولی ممکنه وقتی $1,000 باشه یه پرسشی به ذهنتون بیاد، چرا و چرا من. ولی اگر گفت مثلا $10,000 or $100,000، ممکنه همون ابتدا پاسخ شما نه باشه. برای اینکه حتی وقتی این پولو دارید، به دلیل اینکه یه همچین اعتماد و اطمینانی در حد همچین پولی به اون ندارید، حتی در خصوص یه نفر، حتی در خصوص عزیزانتون، یعنی خواهرتون، برادرتون. ببینید دنبال یه چیزی به اون صورت نباشید که آیا ما دنبال دوست صادق و صمیمی میتونیم باشیم. علاوه صداقت برای چی؟ ما چرا باید فکر کنیم در حال یا جنگیم یا در حال جرم و جنایت که احتیاج به کسی داریم که با ما صادق باشه؟
نه خواهی که مقصودمون نبود. وقتی این 10 سال با یکی دوستیم و هی در عرض این 10 سال پی میبریم که دروغایی گفته میشه که شما میشنویم و هیچی جوابشو نمیدیم.
خب مهم است که راجب چی عزیز؟ برخی از اوقات آدم ها به من دروغی میگن، میان به من میگن، حتی باورم کنید جلو تو چشم من آمدن گفتن که فلانی، ما همیشه برنامه های شما رو مثلا ساعت 2 تا 4 میشنویم. خب من میدونم دروغ میگم، من برنامه 2 تا 4 نیست، 3 تا 5. برای برنامه تشکر. حالا این آدم خواسته نصب کنید،
نصب کنید.
این آدم که فقط خواسته به من محبتی کنه، لطفی کنه، تعارفی کنه، تموم شده رفت. من چرا الان فکر کنم که این آدم صادق نیست؟ بله با شما 10 سال دوست بودی، در چه تا کجا دوستی رفته؟ بعد اون چی کار کرده؟ مثلا فرض کنید که شما با این آدم دوست بودید، اولا معلوم نیست او با شما دوست بوده.
این یه 10 سال ادامه پیدا کرده.
برای که آدم ها همچنان میتونن ببینید، من شما که به یه چیزی به عنوان یه چیز کامل نگاه نمی‌کنید، شما که غذا می‌خورید که می‌دونید چرا رفت اینجا غذا خوردی، پس غذاش بهترین بود. نه، این غذاش وسط غذاها بهترین بود، برای نزدیک من بود. به همین جاست که حتی خیلی از اوقات شما تو خونه هم ممکنه چیزی بردارید بخورید، بعد خود بگید این چی بود من خوردم بیخودی. یعنی ببینید اینقدر به صورت سیاه و سفید به موضوع نگاه نکنید. شما با یه کسی 10 سال دوست بودید، به من بفرمایید مثلا دروغی که گفته خب چه بوده؟ برای اولا دروغ رو آدم‌ها به شما نمیگن، آدم‌ها دروغ رو به خودشون میگن. دوم، دلیل اصلی دروغ یا نادانی است یا بیش از همه ترس. من اگر فرض کنید که یه جایی رفتم و فکر میکنم باید به شما میگفتم، نگفتم، وقتی بگی دروغ میگم، نه اینکه بگم کار خوبی میکنم، ولی علتش ترسمه، به همین سادگی.
یعنی هم با آدم باید قطع کنه آقای دکتر، با اون کسی که دوست فکر میکنه دوستشه.
خب هر میگه بر اصلا آخه عزیز، باز گفتم به تمام کوشش من به شما این است که شما چرا میخواید جهان رو سیاه و سفید ببینید؟
من نمیخواد ببینم.
خب مادر ببینید، میگه من یه کسی به دروغ میگه، من خودم به خودم دروغ میگم، بچه‌ام به من دروغ میگم، من چی کار باید کنم؟ ترک بکنم؟ چرا؟ برای که شما نگاه کنید به چرا دروغ داره میگه، شما به چرایی اون نگاه کنید. شما اگر دلتون خواهد یه موردی از دروغی که گفته شده رو من بفرمایید. برخی از اوقات اصلا دروغ علیه شما نبوده.
کوچیکشو آقای دکتر
جان،
یه کوچیکشو براتون میگم. تا حالا بزرگاش مثلا قراری میذاشتیم که جایی بریم، همه باید تو اون خونه میرفتیم، مثلا جایی باشه خونه دوستمون. وقتی که مثلا اولین نفر من میرسیدم زنگ میزدم، منزل همین ایشون بود، این خونه نبود، میومدم روی نیمکتی که دم پارک بود میشستم تا بیاد. وقتی که خودم میدیدم با ماشین اومد رفت تو خونه، کلید انداخت چون اونجا نشسته بودم، رفت تو. وقتی که بعد از 5 دقیقه من زنگ میزدم میرفتم، گفتم خونه بودی باره، من اصلا صبح بیرون نرفتم.
خب خیلی ساده است، یه آدم بی نظم و ترتیبی است که زمان بندی و مدیریت زمان رو نداره، یه دسته گلی آب داده، باز ساعت 4 خونه میبوده، 4 و 10 دقیقه به فرموده شما نشسته، شما ازش پرسیدید نمیخواد قبول بکنه که یه ذره زندگیش به هم ریخته است و آشفته است. علیه شما مثلا بر نمیخوره، من فقط دلم براش میسوزه که چقدر آدم بی‌نظم و بی‌ترتیبیه، بعدم از سر این که به من بگه گیر افتادم و گرفتار شدم و نفهمیدم و زمان فلان شد و چنین شد، اون دروغو میگه، دلم تازه براش میسوزه. من اگر باشم اصلا به رو خودم نمیرم، مهمم نیست،
منم به رو خودم نمیرم،
اصلا علیه من نیست. آخه عزیزم کسی کاری علیه من نکرده،
یا دوستی خوب نیست که کسی کاری علیه من بکنه، ولی مگه نباید ما با هم رابطمون به صورتی باشه که به هم اعتماد داشته باشی؟
اصلا برای چی اعتماد داشته باشی؟ آخه اعتماد به چی عزیز؟ شما دیدید تو صحبتی که راجع به پول بود چی بود؟ اعتماد درجه داره. بنده به بچه‌هام اعتماد دارم، ولی اگر من گفتم پدر قرص قلبت رو نخور، من باید بهشون اعتماد کنم؟ من هرگز اعتماد نمی کنم. خب به اونها مربوط نیست. ببینید شما یه جهانی رو برای خودتون تصور میکنید در دنیای خودتون، و گفتم اون سیاه و سفیدی دوست شما مثالی که زارید اصلا برای من اصلا اولا نمیپرسم اونجوری، تازه اونم که گفت دلم براش میسوزه، بعدم احساس میکنم
منم ازش نپرسیدم، ولی شدت و ضعف شما گفتین نمونهش، من گفتم تازه
خب اون چی؟ خب این کوچی حالا گندش رو بگید، بزرگش رو بگید، آخه کوچیکی که اصلا به شما حقی نمیده که احساس بدی بکنید، اصلا حق نداری.
من هر حرفی رو به من میزد اونای دیگه هم همین حالت رو باید داشته باشه دیگه.
خب داشته باشه. نه همچون باز حکم صادر میکنین عزیز. من 100 تا کار عاقلانه میکنم، 2 تا کار احمقانه، 2 تا کار احمقانه من دیدی شما بگیر مردک احمقه. آقا عزیز.
شما پس به چه صورتی با یکی صمیمی میشی؟
آقا صمیمی با بسته صمیمی میشم یعنی چی؟ صمیمیت که معناش این نیست که او باید به من
در خونه که اومد تو شما فکر کنین واقعا دوستتون راحت میکنین باش صحبت
کنین. خب برای هم شما هر حرفی که فکر کنین راحتی رو بزنین، برای معنی با کسی راحت حرف بزنین برای چی؟ آخه شما هر کس فکر کردین این احتیاج به این که راحت با یکی حرف بزنین از کجا میاد؟ من چرا باید با کسی راحت حرف بزنم؟ من اصلا ناراحتیم چیه که باید راحت با یکی حرف بزنم؟ ببینید باز شما یه داستانی درست میکنید که یه نگاهی و یه وحشتی از زنده ها و زندگی دارید، یه کسی رو باید پیدا کنید، اطمینان کنید، یه حرفایی بهش بزنید، برای چی؟ یعنی اون خودش نشون دهنده ناراحتی و نگرانی و مثلا عصبانیت و خشم و قهر شماست با دیگران که میخواید به این بگید. بله شما چی میخواید بهش بگید که باید بهش اطمینان کنید؟ و علاوه من معلومه به درجات مختلف با آدم ها در ارتباطم عزیز، من یه سری حرفا رو به آدم یک میزنم، به دو هرگز نمیزنم، به سه خیلی بیشترش رو میزنم، برای که در نوع رابطه‌ای هستم که ظرفیت و توان هر کسی رو میبینم و با توجه به درکی از واقعیت، خب این حرفا رو باید اینجا زد یا زد نزد. منم اگر رو خط رادیو اگر میتونم راجع به هر چیزی حرف بزنم، خب معلومه اینجا یه رادیویی است، یه چارچوبی داره، هم رادیو هم شنونده انتظاری داره، ولی اینکه شما انتظار دارید که من باید یک کسی مطمئنم کنه، مطمئن به چی کنه؟ مطمئن به این بکنه شما اصلا خودتون اگر نتونستید راز خودتون رو نگه دارید و به کسی گفتی، چرا انتظار دارید دیگری برای شما نگه دارید؟ اصلا من حیرون میمونم که مردم خودشون رو نمیتونن کنترل کنن برای رازشون، بعد میگن دیگری که من بهش میگم راز من و اون نگه داره، بنابراین باید همیشه احتمال بدیم روزی که با یک کسی حرف زدیم به دیگری میگه، تازه این وقتی است که همچنان دوست ماست با حسن نیت، ولی دلش خواهد حرفی بزنه، نشون بده اطلاعاتی داره، وای به اون روزی که اختلاف پیدا بشه یا جنگ شروع بشه، خب معلومه همه رو میره میگه. بنابراین این احتیاج من به اینکه یک کسی باید پیدا بشه که من وقتی بهش چیزی گفتم به نوعی که من انتظار دارم یا درست میدونم عمل کنه، که کسی که نیمده تو دنیا با ملاکهای من زندگی کنه، بنابراین من تو دنیای زندگی میکنم که روابطم با آدما مثل رانندگی من دائما محدود. شما پشت فرمون که میشینید، تو پیاده رو که نمیتونید رانندگی کنید، تو خونه مردم که نمیتونید به رانندگی کنید، تو تو جاده اید، این جاده هم خط کشی داره، وسط خط هایید، این ور اون ور نمیتونید برید، برای که قاعده داره زندگی.
پس من... میتونی هر زمانی هم خواستیم قطعش کنیم وقتی دیدیم که به اون صورت با به میلمون نیست؟
آخه همیشه شما این حق رو دارید، ولی شما باید بدونید اگر آمدید گفتید من فقط با آدم های دوست میشم که قدشون 3 متر باشه، شما هیچ دوستی پیدا نخواهید کرد و با هیچ کس هیچ جمله ای نخواهید گفت. ببینید شما میگید من با تو که حرف میزنم، تو از اون به بعد باید به گونه ای حرف بزنی، فکر کنی، حس کنی، احساس کنی، عمل کنی که من میخوام.
نه آقای دکتر، من اینه نمیگم، من میگم یا چیزی رو بازگو نکن، یا وقتی داری بازگو بکنی راستش رو بگو.
نه همچه حرفی شما همچه من خب اصلا همین عذیت بذار میتونم عذیتتون کنم؟ شما اصلا همین حرفی که میزنی دروغه.
چرا؟
برای که اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره. شما ببینید، شما یه اون چیزی که شما میدونید رو دارید بیان میکنید. از نظر من دیدید که دو سه دفعه به شما گفتم شما جهان رو سیاه و سفید میبینید. من میتونم شما رو متهم کنم که این چه جور نگاهی به دنیا، چرا دروغ میگید خانم؟ نه، خب شما اینجوری دنیا رو حس میکنید. بعدم یه کسی به شما یه چیزی میگه، چرا باید بگه؟ اگر من پرسیدم تو دیشب کجا بودی، طرف نمیخواد به من بگه چیکار باید بکنه. با من دوست، من با شما دوستم، شما من میگی دیشب کجا بودید، میگم کار داشتم یا خونه بودم، در حالی که خونه نبودم. بعد شما میشنوین من خونه نبودم. چرا به شما نگفتم؟ دلایل خودمو دارم. من یه جایی بودم دلم میخواست هیچ کس بدونه. من یه جایی بودم که نمیخواستم شما بدونید. من که نمیتونم بگم اگر تو با من دوستی، تو قرار هر سوالی که من از تو میکنم و جواب بدی. خون حق من نیست. شما تا در خصوص بچه‌هاتو نمیتونین انتظار داشته باشید. در خصوص هیچ کس. شما به همین جهت است که شما یه مقدار آدم آشنا دارید، یه آدم دوست دارید، یه دوست خیلی نزدیک دارید، یه بهترین دوست دارید، ولی آخر کارش
بهترینش کدوم میشه آقای دکتر؟ می‌خواستم بدونم بهترین کدومه.
هیچی، بهترین کسی است که شما باش از بقیه راحت ترید، ولی معناش نیست که او شماست. من فقط می‌خوام به شما این پیام بدم که او یه آدمی است متفاوت و مجزا از شما، و بنابراین باید بهش اجازه داد که مختلف و متفاوت فکر کنه، حس کنه، احساس کنه، عمل کنه.
هر زمانم امکان داره تغییر کنه.
همیشه به همجور است که شما به یک اعتبار قرار نیست به هیچ کس تماما اطمینان کنید. من الان با آدما اطمینان میکنم، ولی میدونم یه روزی ممکن اطمینان من شکسته بشه. شما یه رازیتون رو به یک کسی میگید، اون با یک کسی عاشق یک کسی است، به او همه چیز رو میگه، میره به او میگه. برای که اینجا شما رو که برای که او برای خودش رابطه دیگری مرجحتر از رابطه با شما داره، ولی وقتی شما میگید اگر با من دیگه پای چس نباشی مسئله است. من به پیام رسیدم، اگر میخواید بیشتر صحبت کنید با روی خط باشید. ما
حالا باشید،
میخواید روی خط باشید؟
بله بله
روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باشید.
مهوش مازگانی 310-273-52-28-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
اینجا هم که میدونی زندگی بخوای تشکیل بدی باید کردیتت رو بسازی.
فورکلوژرم پاک شده، تمام پوینت های منفیم آقای آریان تونست بردارستی کردیتم
و آقای آریان اقبالی کردیت منو فکس کردن و سکور منو بالا بردن.
Thank you so much credit repair specialist.
برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business. Going out of business. درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته می شوند. صدها مدل لوسر کریستال، برنز، مورنو گلاس فوق العاده زیبا در اندازه های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین های اروپایی، سرو های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برنز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره کننده با پیش نهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8م، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. شمارش معکوس فقط 2 روز به بسته شدن درهای Downtown Design Center باقی مانده است.
من اکبر هستم از بودنیز. همین پارسال بود که توی خیابون ونچورا پشت چراغ قرمز بی خیال ایستاده بودم که یکی محکم از پشت بهم زد. چشتون روز بعد نمیده، این تصادف باعث شد دیسک کمر بگیرم و پیش کلی دکتر برم. وقتی دنبال یه وکیل با تجربه میگشتم، یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی. با آقای شایانی تماس گرفتم، سری نمایندهشون رو فرستاد خونم، پروندهام رو باز کرد و با دل و جون روی پروندم کار کرد و خسارت بالایی که باورم نمیشد در شرکت بیمه برام گرفتن. بعد از این ماجرا که کسی تصادف بکنه، منم مثل دوستم آقای پیام شایانی را پیشنهاد میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310 877-777-9.
حراج بزرگ سال
نداریم، بزرگترین دیلشیپ در کره زمین
نداریم، بهترین فروشنده دنیا نداریم،
مامور مخفی نداریم،
زورو و مرد 6 میلیون دلاری نداریم.
پس شما بفرمایید چی دارین؟
صداقت، احترام، مشتریان خوشحال و راضی. سوبرو اف گلندل با بیش از 500 ماشین نو دست دوم. دیگر نگران کردیت بد خود نباشید. ما با شما با نو کردیت، بد کردیت، نو سوشال سکیوریتی، نو یو اس درایورز لایسنس و حتی اگر تاریخچه اعتبار بانکی در آمریکا ندارید، کار می‌کنیم و شما را صاحب ماشین دلخواهتان می‌کنیم. سوبرو اف گلندل، بولوارد اف دی کارز این سیتی اف گلندل. 855-253-4033 Visit dealership for details on financing.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو. 310-855-71-71 و 818-887-7272.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه میدهند نمایش کمدی هتل در لاس وگاس.
هتل فلاس خان خلی ویلا.
آقا چه کار دارین میکنین؟
دارم تبلیغ هتل میکنم دیگه.
آدم اینجوری تبلیغ میکنه؟
راست میگه، این چه مدل تبلیغینه؟ دالا شبجی تات هتل لاس وگاس امسال بیانش رو ببر.
جناب خواهش میکنم.
جی بکلس
ببینم میدونی شما تات هتل تو لاس وگاس کجاست؟
میراج دیگه.
چه روز ای عزیزم.
24 25 دسامبر ساعت 2 بعد از ظهر.
میدونی شما کیا توش بازی میکنن؟
شاکرت هاشم هاشمی،
نوکر دکتر سی.
ببخشید، مایکل و پریس و آقایی و شاهین جامعی بس چی؟
اصلیاش ماهی. شماره اطلاعات چیه؟
855-859-8585
TNG2000.com.
عجب شبی بشه اون شب.
اسپانسر من تلگرام هست.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
یه روزی قدیما شنبه ها اول هفته بود. با گذشت روزگار شنبه ها افتاد به آخر هفته. حالا در شنبه ها در برنامه نخستین روز یک آخر هفته شاد با شما خواهم بود. هر شنبه از ساعت 9 تا 11 بامداد در برنامه صبح روز شنبه با آزیتا شیرازی.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شبکه ABC امروز گزارش داد رابرت لوینسون از ماموران سابق FBI که به صورت یک بازرگان به جزیره کیش در ایران سفر کرده و در 7 سال اخیر هیچ گونه اطلاعی از وی در دست نیست، در اصل به خدمت CIA در آمده و برای این سازمان اطلاعاتی امریکا کار میکرد. این گزارش در این حال حاکی خدمت وی برای CIA جنبه جاسوسی نداشته و وی از جمله پژوهشگران این سازمان بوده است که درباره چگونگی اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مورد علاقه امریکا بررسی و تحقیق می‌کند. به گزارش ABC و به نقل از بررسی‌های خبرگزاری اسوشیتد پرس، در چند سال اخیر که همچنان از وضع لوینسون اطلاعی در دست نیست، بیانیه‌های رسمی دولت آمریکا در این زمینه که او به عنوان یک فرد عادی و یک بازرگان به ایران سفر کرده ادامه یافته، ولی در پشت درهای بسته انتقادهای شدیدی از CIA به عمل آمده، به طوری که 3 تن از پژوهشگران آن اخراج شده، چند تن تنزل مقام یافته و CIA ناچار شده است به خانواده لوینسون مبلغ 2,500,000 دلار پرداخت کند. در همین حال در چند سال اخیر دولت ایران بارها از حضور لوینسون در ایران اظهار بی‌اطلاعی کرده و اخیراً نیز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی گفت دولت وی هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت این شخص ندارد. در کره شمالی گزارش ها حاکی است یکی از خیشان نزدیک رهبر رژیم آن کشور که اخیراً از کلیه سمت های خود برکنار شده بود اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی این شخص به نام جنگ سونگ تک که شوهر عمه رهبر کنونی ریاست کره شمالی بود پس از برکناری از سمت های خود به اتهام اقدامات جنایی و ضد دولتی اعدام شده است. جنگ سونگ تک در چند سال اخیر که رهبر جوان کره شمالی نوه بنیانگذار این رژیم به قدرت رسیده بود پیوسته در کنار او قرار داشت و از او به عنوان قدرت اصلی پشت پرده کره شمالی نام برده می شد. کارشناسان مسائل کره شمالی و خاوردور از جمله در کره جنوبی می گویند با اعدام شوهر عمه رهبر رژیم کره شمالی احتمال یک رشته تصفیه های مهم دیگر و از جمله اعدام علیه رهبران قدیمی کره شمالی که در نبرد قدرت شرکت داشتند نیز وجود دارد. گروه های سکولار و مخالف دولت اسلامگرای تونس امروز با این دولت بر سر تشکیل یک دولت جدید به نخست وزیری یک شخصیت لیبرال به توافق رسیدند. رئیس فدراسیون کارگران در تونس که رهبری این مذاکرات را داشت ضمن اعلام این موضوع اظهار داشت روز جمعه فردا نام نخست وزیر جدید معرفی خواهد شد. تونس در شمال افریقا که در نخستین مرحله تحولات موسوم به بهار عربی دولت آن کشور را سرنگون کرد، در انتخابات جدید پارلمانی با پیشرفت قابل ملاحظه اسلامگرایان روبرو شد و طی 2 سال اخیر کشمکش بین دولت و گروه‌های لیبرال و سکولار ادامه داشته است. ترور 2 شخصیت برجسته سکولار در تونس تظاهرات ضد دولتی را گسترده تر کرد و اینک طرفین به تشکیل یک دولت موقت و تجدید انتخابات رضایت دادند. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر توجه فرمایید.
Radio Iran. Can I please have some more? Radio Iran. Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم
آقای دکتر، کسی که دروغ میگه این از ترس یا عادته؟
نه، دوتا علتش، از دلیل اول و اصلی و اساسیش از در آماری ترس آدم هاست. دلیل دوم این است که اصولا یاد گرفتن که موضوعها رو به گونه ای مطرح کنن فکر کنن مناسبه. یعنی شما وقتی به من میگید که هوا سرد یا گرمه در منزلتون، چون فکر میکنم شما دوست دارید که من بگم هوا خوبه در حالی که من گرممه یا سردمه، میگم هوا خیلی خوبه. نه خیلی خوبه. ببینید علت اینا باورهاست. به همین جهت است که اینقدر لغت دروغ معناش به اون صورت نیست که کسی دروغ میگه. بسیاری از اوقات آدما پاسخشون پاسخی است که با توجه به شرایط و موقعیت و روابط اهمیتی هم نداره. باز به همین جهت است که بعد از این مدتی که مینه داره خفه میشه از شدت گرما، میگه البته میگه حالا یه کمی بیشتر گرم شد، در حالی که ای بسا در جرات پایین هم اومده، برای که حالا دیگه توانش به جای رسید که فکر میکنه بهتره به شما حقیقت رو بگه. ولی چرا به شما حقیقت رو نمیگه؟ به دلیل تعارفه، به دلیل پنهانکاریه، به دلیل خوش آمد شماست، به خاطر خوشحال کردن شماست، به خاطر نمیخواد برای شما زحمتی نباشه، نمیخواد شما نظر و قضاوتی راجبش داشته باشید. یعنی ده ها دلیل که اصلا هیچ کدوم از اینا ممکنه به نوعی نباشه که منو ناراحت کنه، ولی به من مربوط نیست، اون خودش گیر و گرفتار خودشه. بنابراین اگر 10 تا آدم به من 10 تا دروغ میگن، یا فرض کنید که 100 تا دروغ میشه، 90 تاش اصلا به من ارتباطی نداره که منو اذیت کنه یا ناراحت کنه.
چه زمانی به ما ارتباط پیدا میکنه؟
آقا وقتی که مشخصا موضوع به جوری به ما آسیب بزنه، ولی ما که نمیتونیم بگیم تو باید برای من شفاف باشی. ببین این ادعاها و انتظارا اصلا با واقعیت ها نمیخونه. و همجاست که وقتی خدمتون هست که مورد رو بگید، چون اون مثالی که زدید از نظر من هیچ چیزی نبود که من اون رو علیه او بگیرم. اگه فکر کنید یه چیزی علیه هست، میتونید یه مثال دیگه بزنید، حالا تغییرش بدید.
مثال دیگه‌اش اینه که آقای دکتر مثلا سنشو پنهان میکنه.
اصلا به من هیچ ارتباط
ارتباطی نداره.
ابداً به هیچ شکل و فرمی. یعنی اینقدر این مسئله خصوصی و فردیه که اصلا قرار نیست من بهم یک کسی بگم چند سالته، میگه 40 سال، در حالی که متوجه میشم فرض کنین 48 سالش، به من چه مربوطه؟
حتی ازدواج شب حتی اگه پنهون میکرد طلاقش
دیگه بهتر، به من مربوط نیست. ببینید ایناست که من
چی به ما مربوط
نیست؟ هیچی عزیز من، هیچی. آخه من که نمیتونم به یکی بگم تو باید به من حقیقت رو بگی. آخه من کیم؟ ببینید شما تو دادگاهام در یه شرایطی under oath هستید، penalty of perjuryه که شما میگن باید حقیقت رو بگید، ولی مردم این یه واقعیتی است که مردم مطالب رو تازه به گونه‌ای میگن که خودشون فکر میکنن هست، وقتی که میگن که غالب اوقات همون هم نیست. نظری که مردم راجع به امریکا یا ریاست جمهوری یا ایران دارن که ماجرای دروغ نیست، برداشت و دریافت آدم هست که ای بسا اصلا با واقعیت نمیخونه. من بارها شده پدر و مادر آمدن گفتن این پسر ما یا این دختر ما باهوشتر از اونه، بعد من بچه ها دیدم دم اون ای بسا هوشش خیلی خیلی بیشتر از این یک، اصلا قصدی هم نداشتن، برداشتشون غلط بود. یا احتمالا آمدن گفتن این پسر باهوش اون یکی نیست، بعد فهمیدم این باهوش نیست، یه حقه باز شارلاتان فریبکار، اصلا هیچ ارتباطی با هوش نداره. خب اونا نظرشون غلطه. و بعدم در این گونه موارد یک کسی با شما آشنا میشه، دلش نمیخواد راجع به ازدواجش حرف بزنه یا راجع به طلاقش. به من و شما چه مربوطه که بگیم تو رازت رو، سرت رو، چیزی که برای تو مهمه باید با من در میون بذاری؟ من چی کاره هم آخه؟
آخه چجوری این دوستی 10 سال ادامه پیدا کنه ولی هیچی از هم ندونی؟
با شما رفتید سراغ بدین من حق دارم بگم شما سیاه و سفید میگین، هیچ چی از هم ندونین، چه شما میدونین لباس چی پوشیده، دیشب چه فیلمی تماشا کرده، پریروز پوره مادرش رفته. آخه ببینید حق دارم، شما بدجوری سیاه و سفیدید. شما نگاه کنید 10 سال با هم دوستیم، هیچ چی دربارش ندونیم؟ نه، درباره 100 تا چیزش اصلا شما قرار نیست بدونید. آدم ها وقتی رفتن دستشویی که نمیان بیرون بگن که من تو دستشویی میدم رقیق بود یا یه مقدار یبوست داشت. آخه به مردم ارتباطی نداره عزیز. یعنی من میخوام بگم ببینید من چیزی که در بر اساس حرفای شما چون برام مهمه میخوام عرض کنم، ما همونطور که من و شما یه پوست فیزیکی داریم که من به شما رو از هم جدا میکنه، قلب شما توی بدن شماست و تو اون پوست قلب من هم اینجاست، ما مردم ایران ابدا این پوست روانی رو بسیار اون قائل نیست. یعنی معتقدیم ما باید بریم تو دل و روده همه. من از اون نگرانم، اینه که یه دفعه تبدیل میشیم با آدمان نصیحت بکنیم، چون در حقیقت ورود مثلا احتیاج به نصیحت کسی ندارم. من هر وقت آمدم خواهش کردم، تمنا کردم، واقعا صمیمانه صادقانه دستتون گرفتم، گفتم لطفاً خواهش میکنم نظرتون راجع به برنامه من بگید. شما نظرتون رو میگید ولی شما حق ندارید تو خیابون من بگید برنامه تو بده. به شما چه مربوطه؟ حتی در این حد یا خوبه؟ شما باید بدونید چی کار دارید میکنید. ببینید ما اون پوست روانی رو نداریم، یعنی قبول نمیکنیم که او اوست و من من. اصلا اساس سلف استیم یا حرمت نفس یعنی چی؟ اساس سلف استیم و حرمت نفس یعنی تو تویی و من من، من تو نیستم، تو هم من نیستی. حتی در عشق من همیشه عرضم این بوده که عاشق کسی است که مستقل و آزاد و جدا ایستاده، میگه منی که اینجا هستم و غیر از تو هستم تو رو دوست دارم. در فرهنگ ما این مفهوم به دلیل گرفتاری ها و مشکلاتی که بوده فکر کنیم وقتی ما عاشقیم که بریم توی کسی گم شیم، ما اصلا وجود نداشته باشیم، اصلا اوست که همه چیزه، من هیچم. بعد به همجاست که یه تار موشو به دنیا نمیدیم، نمیدونم یک نگاهش میشه مساویس با همه ارزش ها و لذت های جهان، یه قدم گذاشته دفعه چنین میشه، شبم که در میاد ماه باد بره دنبال کارش. ببینید اینا اون گرفتاری های فرهنگی ماست، حالا در بحث های شاعرانه میشه فهمیدش ولی معنایی نداره و همش دروغه. به همین جد است که در فرهنگ ما اومده که طرف رفت در خونه معشوقه، در زد، گفت کیه؟ گفت منم. در باز نکرد، هی در زد، اون گفت کیه؟ گفت منم. در باز کرد، صد دفعه این کار کرد، بالاخره خسته شد رفت. رفت پلوی کسی گفت خام، ببین تو خامی، تو باید پخته بشی، تو باید بفهمی. رفت و مدتی، حالا سالی یا سالهایی، بعدم برگشت رفت در زد، معشوقه برگشت گفت کیه؟ گفت تویی. در برش باز کرد، یعنی حالا که تو نیستی، حالا که تو وجود نداری، حالا بیا تو. خب ببینید این مفهوم عشق ماست، یعنی در عشق من وقتی هیچم و وجودی ندارم و باید برم در توی تو گم بشم و اصلا هستی من از هستی توست و اصلا به خاطر تو زنده ام و تو نباشی، خب اینا حرفای بیمارگونه ی آدم هست که گفتم در یه مفهوم حالا شاعرانه ادبی که تازه اونم جای گفتگو داره ممکنه گفته بشه، ولی چگونه آدم میتونه توصیفی داشته باشه از آدما در ارتباط با خودش؟ من منم و شما و تو تو، و اینو باید پذیرفت. بنابراین منم که انتخاب میکنم راجع به خودم چی بگم. من بارها رو خط رادیو عرض کردم، خودم شده رو خط رادیو تلویزیون برخی از اوقات یه حرفایی مربوط به خودم یا باورم یا اعتقادم یا خصوصیات زندگی گفتم، ولی هرگز به کسی اجازه نمیدم این سوال از من بکنه، همون چیزی که خودم گفتم. ما باید حریم و حرمت هم رو نگه داریم، ما خونه داریم، دیوار داره، آدم ها نمیتونن از دیوار خونه من بیان بالا، در خونه من بشکنن بیان تو. ما چرا فکر میکنیم از ذره روانی حق داریم بریم تو وجود آدم ها؟ تو چرا ازدواج نمی کنی؟ تو چرا بچه دار نمیشی؟ تو چرا دیروز رفتی اونجا به من نگفتی؟ تو چرا گفتی این کار کردی نکردی؟ تو چرا به من گفتی اینو 100 دلار خریدی بعد فهمیدم 50 دلار خریدی؟ ما حق این پرسشا رو نداریم، حق این گله ها رو نداریم، برای که اصلا فرقی نمی‌کنه.
اگر ناراحت شدیم ادامه ندیم، درست آقای دکتر؟
عزیز من دو تا نکته است. اولا هر وقت ناراحت شدید ادامه ندید، ولی اصلا برای چی ناراحت میشید؟ ببینید از عرض من با شما اینه که قرار نیست ناراحت بشید. شما من بهتون گفتم که این کفشو چقدر خریدید، گفتید 100 دلار، من به دلایلی میدونم 20 دلاره، من قرار نیست ناراحت بشم. شما اید که دلتون خواسته اینجوری بگید، این به من توهینی نشده، این علیه من نیست، این کسی اون رو علیه من به کار نگرفته. اگر شما اومدید کفش 20 دلاری رو گفتید 100 دلار، 100 دلار از من گرفتید، اون فریبه، اون دروغه، اون کاری شما کردید یه کفش 20 دلاری رو من گولم زدید یا من به شما اطمینان کردم فروختید 100 دلار، تازه من مسئول هستم که این گول رو از شما خوردم، ولی اون به کنار. ولی این که شما یه کفش پاتونه میگم چقدر میگید 100 دلار ولی واقعا 20 دلار خریدید، خب این چه اشکالی داره؟ اصلا من چرا این سوالو بکنم و چرا انتظار جواب درست از شما داشته باشم؟ به همین جهت است که من برخی از اوقات حتی رو خط تلفن یا یعنی رادیو یا تلویزیون به دوستان میگم میتونم یه چیز بدی بگم، میتونم یه حرفو بزنم، اونم تازه کسی است که به موضوع مرتبطه و بقیه مرتبطه، برای که اومده موضوعشو عمومی کرده دیگه، موضوع خصوصی اون نیست. من حالا حق دارم که درباره اون بحث خصوصی او جنبه عمومی بهش بدم، چون گفتگوی من که فقط با ایشون نیست که، ما دو نفریم، خب اینجوری که تو دفترم نشستم، یه نگاه دیگری داره، اونم تازه با رعایت یه اصولی، اینه که شما اصلا انتظار و توقعی از این که دیگران به شما حقیقت رو بگن، واقعیت رو بگن اصلا نداشته باشید، مگر اون مواردی که مشخص و معین گفتم مرتبطه و این مسئله است که به من مربوطه نه به او. من از یکی پرسم چند سالته؟ 50 سالشه. میگه 45 سال. به من چه مربوطه؟ من چی کارم؟ حتی اگر من بر اساس اون تصمیم بگیرم که اینو میخوام به یک کسی معرفی کنم، وقتی معرفی میکنم اون آدم برمیگرده میگه این که 50 سالش بود، تو چرا گفتی 45؟ میگم به من اینجوری گفت، ولی تازه ناراحت نمیشم، برای که من در اینجا سوء نیتی نداشتم و اونا هم خودشون برن مسئله خودشون رو حل کنن. این است که شما هم انتظار و توقعی نداشت باشید، ولی هر زمانی هم که کاری رو دوست ندارید و درست نمیدونید انجام ندید، ولی نگه دیگران باید کاری رو بکنن که درسته یا من دوست دارم، این اون تفاوت.
ممنونم ازتون آقای دکتر،
خوشحالم با تو صحبت
کردم. لااقل منم با کسی انقدر صادق نباشم که مجبورشم بعدم خودم زجر بکشم.
حتما نباشید، حتما چیزی که مربوط به خودتون است نگید. من عرض کردم هرگز راز خودتون رو و مسئله‌ای که فکر کنید اگر دیگری اون رو بدونه ازش سوء استفاده میکنه یا به دیگری میگه شما رو ناراحت کنه، هرگز به کسی در میان نگذارید. معلومه این قاعده است که باید رعایت برای خود شما.
یا ازتون معلوم
روز خوش باشه. شما خواهش می‌کنم. شما ارجمند با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان. توجه کنید با هر فیلر تزریقی از 20 یونیت بوتاکس به رایگان بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
رادیو 670 AM با همکاری گروه حمایت خانواده از شما دعوت می‌کنند در آستانه سال جدید اسباب بازی‌های نو و بدون بسته‌بندی کادوی خود را تا تاریخ 15 دسامبر به مرکز فرهنگی ارتس و یا به دیوید در ولی، گالری انصار در تاستن، مرکز فرهنگی ایمان در لس آنجلس تحویل دهید تا ما آنها را به کودکان نیازمند Children of the Night برسانیم. عشق و اندوهشان را پاک کرده و لبخندی شاد را به لبانشان نقش بندیم. جهت کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته یا از وبسایت 670amkirn.com یا profamilygroup.com بازدید فرمایید. با سپاس از VIP Tours of California جهت انتقال اسباب بازی ها. آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310 780 6360 310 780 6360.
توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.09. بله، فقط دقیقه 1.09. شهرستانها 3.09. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. مادران و پدران گرامی، کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایروان با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام علیکم. خواهش میکنم.
ببخشید مزاحمتون شدم آقای دکتر. یه مسئله کوچیکی می‌خواستم عنوان کنم. امیدوارم که شما بتونید کمکم بکنید این مسئله. من چند سال پیش، 3 سال پیش ازدواج کردم با یه خانم آمریکایی. بعد این خانم من در اصل من حدود یک سال و نیم با این خانوم هم حول به حول به صورت دوست سر دختر بود. بعد خانوم هم یه دختر بچه کوچیک داشت که داره هنوز. اون موقع دختر بچهش تقریبا 5 ساله بود. اکس فیانسه ایشون هم یه آقای به نام یه آقای شریفه توی قسمت اونجایی که من زندگی
نه اونه با این که کی هست مهم نیست. خب
بله. بعد
ببخشید ازدواج کرده بودن یا بچه؟
نه نامزد بودن بعد از هم جدا شده بودن.
اوکی.
بعد خلاصه من گفتم من نمیتونم با خانومی که بچه داشت باشه این ازدواج کنم. دوستم حتی گفتم بابا من ازدواج بکن نیستم با تو، نمیتونم. من خب یه جوونم، میتونم برم، خیلی چانس های دیگه ای دارم، موقعیت بهتری دارم. خلاصه حالا رو اشتباهی که به اصطلاح خیلی از آدم ها براشون پیش میاد، ما هم اشتباه کردیم. یه سری رفتم ایران اومدم، بعد تصمیم گرفتم که مادرم گفت اینجا نمیتونم برای زن بیام، خود بگیرم
از اونجا بگیری بهتر. بابا ایوالا خب به باباتون میگفتید بهتر پیدا که. شما چند سالتونه خودتون عزیز؟
من 40 سالم.
اون خانم چند سال، همسرتون چند سالش؟
خانم دو سال کشیدتر از من. بله.
اوکی. الان فرزنده 6 سال و نیمشه یا؟
الان بچه، الان دخترشون حدود اون موقع که من با این آشنا شدم الان دخترشون 11 سالشه.
آه پس از اول 5 ساله. اوکی خب.
بله. بعد بابای این دخترشون که به اصطلاح خودش دستش تو گاوره دو دولت و اینا، خلاصه خیلی با این فایت کرد تو کورت و اینا رفتن، تونست بچه از این بگیره فول کاستدیش. حالا من دیگه نرفتم تو بکراند ایشونو چک کنم که چی شد آخه به طور قانونی تونست اینو بگیره. دیگه من نرفتم دنبال این قضایاش، گفتم به من وقتی نره. اون چیزی که من از ایشون میخوام، من دنبال شخصیت خودش هستم، من شخصیت قدیمیشو کاری ندارم. خلاصه من گفتش که من الان مجرد هستم، میتونیم زندگیمونو شروع کنیم. منم خلاصه تصمیم گرفتم، گفتم باش. ازدواج کردم، یه سرمونی اینجا کوچیک داشتم، بردمش ایران، ایرانو دید، سرمونی بسیار بزرگی توی ایران براش گرفتم، عروسی خیلی مجلل. برگشتیم اومدیم اینجا و شروع کردیم زندگی کردن، بچه دار شد. یه پسر بچه 17 ماه الان ما داریم. شروع کردم بالاخره بعد از رسلا که اومدم، منم راننده 18 چرخ هستم تو آمریکا. ولی خب الان دیگه توی جاده نمیرم، همین لوکالی کار میکنم. شروع شد یواش یواش، من دیدم هی این به من خب قدیه ماشم، چون من دیده بودم که به من گیر میداد، به من میگفت تو با اون فلانی بودی، تو با این فلانی بودی. گفتم بابا به خدا من نیستم با کسی، دروغ ندارم به تو، یا قسم خوردنم مجبور نیستم برای تو قسم بخورم، من قرار نیست با کسی باشم، اومدم با تو ازدواج بکنم که با تو باشم، اگه قرار بود با کسی دیگه باشم که نمیدم با تو ازدواج بکنم، پس اومدم با تو ازدواج کردم که زندگیم اصلا قرار نیست، من کار این کاره نیستم، چون بود وجدان اصلا تو ذاتم هم اینجوری نیست با 10 نفر در یک آن باشی، از این اخلاق اصلا ندارم. ایشون قبول نکرد، یعنی قبول نکرد، گفت آها باشه باشه. بعد دوره میادم خونه منو شروع میکرد بو کردن، صورتم رو بو میکرد، پشتم رو بو میکرد، لباسم بو میکرد، نه بوی اودکلون میده، یه مو پیدا کردم موی مشکی. بابا من از ته کار اومدم خسته کوفته، این حرفا چیه؟ خلاصه این من دندون رو جگر گذاشتم، دندون جگر گذاشتم. خب بابا هم که خلاصه پول کاستدی ازشون گرفته، دختر دیگه، این دخترم که فقط به سلام میتونه ایشون بره دخترش رو پیکاپ بکنه شنبه و یک شنبه، شنبه صبح ساعت 10 صبح تا 5 بعد ظهر، دوباره یک شنبه هم ساعت 10 صبح تا 5 بعد ظهر، بعد هم بعد دختر رو ساعت 5 دخترشون ساعت 5 بعد ظهرشون دراب بکنه که باباش برادر به سلام ببره با چون باباش با پدرش دیگه، پدرش هم خب یه زنی گرفته و الان اونجا البته بچه دار نشدن، با اون با دخترشون با ایشون زندگی میکنه. ما تو خونه بودیم خیلی وقت، این قضیه مال 5 ماه پیشه. خلاصه من از صبح تا بعد از اون روز یک شنبه باغ بودم، اون پشت خونم یه باغچه کوچیک درست کرده بودم، توی گاردن کوچیک داشتم سبزیجات ایرانی و اینا. خب دیگه مثلا غذا درست کردن ایرانی ایشون یاد گرفت اینا کار نری. ایشون به من دخترشون خب بالا نشستن داشتن برنامه میدن، نه ساعت 4 و نیم از روز یک شنبه من اومدم یه کانالی عوض کنم، گفتم خب شما از صبح تا الان اینجا بودیم بذاره من یه کانال ببینم. اینا هم داشتن یه فیلم تینیجری مال دخترشون داشتن. خلاصه سر این ریموت کنترل با من حرف شد که من با دست فقط دخترش رو هل دادم، گفتم تو نمیتونی تو خونه ای که من دارم درست کردم که من الان اومدم 5 دقیقه فقط یه کانال ببینم به من اینجوری صحبت کنه. قضیه به جایی کشید که مادر ایشون به ایشون گفت اون قضیه برای زمانی بود که هنوز ما بچه نداشتیم. ببخشید ما تقریبا ایشون پرگنت بود، حامله بود، فکر کنم 5 ماه حامله بود. بعد به دختر ایشون، به دخترش گفتش که برو به بابات بگو که فلانی من ابیوز کردم. گفتم ای جدی میگی؟ کجا بود؟ من اصلا دستش نزدم. گفت نه تو با این حرفایی که میزنی با این که پوش کردی این ابیوز. من اصلا باور نمی کردم. خلاصه ایشون رفت که دختر رو برسونه. من یه لحظه احساس کردم که این قضیه یه جوری داره برای من بد میشه. کلید ماشینم رو داشتم گلسار آماده کردم، به دوستم زنگ زدم گفتم اگه من بردن، به دوستم میگم اگه بردن ماشینم اینجا سلس ببر یه جو بذار جلو خونه. خب باش. سه تا پلیس اومدن با من از سوال پیچم کردن که اینجوری شده ابیوز. گفتم با من ابیوزی چی نستن؟ ابیوزی تو کار نبود. از اونجا که خدا با ما هیچ کاری با ما نداشتن رفتن و ما رفتیم این چال سپورت چیز آفیس، اونجا با من صحبت کردن، ازم سوال کردن، دو سه نفر اومدن امضا ازم گرفتن، بعد مشخص شد که اصلا ابیوزی به کار نبود. این تموم شد رفت. من این تو به اصطلاح سینه شد توی دلم، یعنی چیزی شد توی دلم که یه خورده بیشتر فکر کنم در رابطه زندگیم، در رابطه با چه کسی من دارم زندگی میکنم. آقای این گذشت، این قضیه هی حالا دیگه هر روز به من چیزایی که شک واقعا، یعنی من نمیدونستم تا من فهمیدم که بابا با یک نفر دارم زندگی میکنم که واقعا مریضه، شکاک بیش از حد. یعنی آقای دکتر میرم بیرون، میام سر کار، از سر کار میام لباسام بو بکنه، اینجا رو بکنه.
من متوجه شدم حالا اونی که فرمودید. خب حالا چه خبر است؟
من شروع کردن ایشون، یه روز زمین به خاطر که دخترمو لاس کردم، دخترم لاس کردم، شروع کردن ایشون مشروب خوردن، شروع کردن مشروب، هی یکی یه شب در میون، دو شب در میون، حالا بچه‌م شیر میدن. من دو سه مرتبه دعوام شد که من دیگه اصلا جوری شد که گفتم من میرم زنگ میزنم میگم که تو بچه منو شیر بهش میدی، داری نرسش نرسینگ میکنی، داری اینو در اصل بهش الکل میدی، این بنده خدا رو بچه 5-7-8 ماه رو تو داری بهش الکل میدی، من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، من بچه‌م ازت میگیرم. تا ایشون گفت نه دیگه من استاپ میکنم، دیگه این کارو نمیکنم. گذشت و تا اینکه دیشب شنبه شب ایشون دوباره خورد، یعنی یه شیشه کلا از این بزرگای شراب ایشون خالی کرد. من ساعت 12:30 شب خوابیده بودم، دراز کشیده بودم، ایشون اومد، بچه‌مون هم که اومده بود تو اتاق ما چون به شیر میداد. من گفتم دوباره شروع کرد
بچه 17 ماه را... بچه
17 ماه
ایشون هنوز 17 ماه را شیر میده خودش؟
بله بله هنوز بچه شیر میده. بله شروع کرد، گفتم که چرا آخه تو خیانت به این بچه میکنی، این هیومن بینه، این انسانه، تو داری به این زرم، من هیچی، خودت هیچی، ولی اینو تو داری به ضرر میزنی، داری خیانت بهش میکنی. نه 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 مستم بود نمیفهم. نه خلاصه من رفتم گفتم من میرم پایین، من نمیتونم جی ببینم اصلا خوب چی، میرم پایین، رفتم رو کاوچ، پایین کاوچ گرفتم جی دراز کشیدم، دیدم اومد بالا سر من که تو اینجوری هست، تو دختر من اینجوری میکنی، ابیوز میکنی، مست بود واقعا مست. من هیچی نگفتم. بعد یه لحظه دیدم که چاقو رو چطور چاقو اومد، حالا من یه نایف رو قایم کردم لای کاوچ که یه شبایی که میرم توی سر کات 2-3 ساعت میرم دوباره برمیگردم میام به غیر از روز، بعد ایشون مثلا با سیفتیشون چاقو اونجا داشته باشه، حواستش باشه. یه دیدم یه صدای اومد از تو قلاف داره، یه چاقوی هست قلافه، قلاف داره، دیدم صدا اومد، من یه لحظه ترسیدم بلند شدم، یه دیدم دستش پشتشه، دیدم یه چیزای زمزمه میکنه و یه چیزایی به من میگه، نفهمیدم چی میگه. یک لحظه یه دیدم چاقو پشتشه، من از دستش میگیرم، خلاص دستش گرفتم، دستم برید. یه لحظه خیلی به من خورد، گفتم این تو دیگه میخواستی یه واقعا به من ضربه بزنی، یعنی واقعا میخواستی بکشی، احتمال چون مغزت لاک الان کار نمیکنه، پس تو 100% میخواستی منو بکشی، یعنی اگر من بلند نمیشدم احتمال این که من جسدم اینجا افتاده بود، من که هیچ کسی اینجا نهارم، همه خانواده هم میرا هستن، 100% بود. بعدم یه چیزی درست میکردی میگفتی خدا میدونه. اول اومدم پایین تلفن رو برداشتم که زنگ بزنم، هی گفتم خدایا چی کار کنم، میدونم عاقبت این چی میشه اگه من زنگ بزنم، ولی گفتم همین این کارو بکن، تو الان زنگ نزنی این به ضررت میشه، بدبخت میشی، این با بچه تو هم همین برخورد، این بچه
نه بیاد در صحبت هایی که با خودتون کردید رو نکنید، چه شد چون الان
بعد زنگ زدم بالاخره پلیس اومدن ایشونو گرفتن، ارستش کردن و شنبه بردن و زندان و به من گفتن منم قضیه رو قشنگ براشون تعریف کردم، بردن یک شنبه صبح ایشون رو ول کردن، گفتن مشروب که به طرفدارش ایشون آزاده ولی پروتکتیو اوردر به من دادن که نمیتونه ایشون نزدیک من بیاد. باش ایشون رفته تو خونه یکی از دوستاش، بالاخره فعلا دوستاش، من با پسرم هستم الان، فردا نه پس فردا کرده. من فقط از شما، یعنی من با یکی امروز صحبت کردم، با یه آقای لایری اینجا صحبت کردم، گفت تو الان بهترین موقعیت توپ توی زمین توه، اشتباه نکن، با این زن نمیتونی زندگی بکنی. چرا؟ دلیلش اینه که تو ایشون نمیتونه تا 100 سال دیگه این وضعیت الکل، کسی که الکلی باشه خیلی هستن میتونن وضعیت
حالا نه راجع به اونا صحبت نگار و وکیل نه. شما اگر جان
بفرمایید، من الان از شما یه فکری کمک میخوام که به نظر شما با این موقعیت زندگی من
الان خیلی روشن عزیز، شما باید وقتی که میرید به هر حال دادگاهی که میرید تقاضای یه ارزیابی کامل، یعنی سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن از ایشون بکنید، به همین سادگی. یعنی درخواست کنید که دادگاه حکم صادر کنه که ایشون باید ارزیابی روانی بشه، بر اساس ارزیابی روانی بیماریش یا الکلی بودنش یا هر مسئله دیگه‌اش روشن میشه، تموم شده رفت. اون وقت است که بر اون مبنا شما میتونید تصمیم بگیرید که میخواهید با ایشون زندگی بکنید یا نه، آیا میخواهید فرزندتون رو اگر چیزی ثابت شد به دنبالش برید از او بگیرید یا نه. ولی الان با توجه به حرفایی که شما میزنید به موردیست که مقدار با ابهام همراه هست، احتمالش رو میشه داد ولی نه واقع بینانه است نه واقعا منصفانه است که شما حکمی رو برای خودتون صادر کنید. بنابراین و دادگاه هم به راحتی همچین دستوری رو صادر میکنن، از وکیلتون بخواید که ایشون و شما که خیلی زود مشخص میشه کجا ایستادید، ایشون و شما یه ارزیابی روانی بشید، بر مبنای اون هم تصمیم ازدواجتون روشن میشه، هم مسئله کاستدی و حضانت فرزندتون که چه کار باید بکنید و درست
بشید. به نظرم اصلا با این زندگی با این زن زندگی کردن داره که کسی که اینقدر شکاک به شوهرشه که
نه ببینید شما فرقی نه نه سب کنید من برمیگردم میگم کسی من چاقوی زده، میگن یه سانتیمتر یا ده سانتیمتر، میگم نمیدونم، و میگن پس بذارید ببینیم، خیلی راحت تر تکلیف شما روشن میکنه. شما از قبل تصمیم نگیرید که میخواید چی کار بکنید، چون شما به نظر من بعدن به خاطر بچه با ایشون گیرید، این چیزی نیست که شما بتونید تمومش کنید برید دنبال کارتون. به خاطر بچه شما باید ببینید با کی طرفی، اصلا چند روزه میتونید به این آدم اطمینان کنید بچه رو در اختیارش بگذارید یا نگذارید؟ آیا شما تواناییشو دارید؟ به همین جهت است که تصمیم قطعی و نهایی درباره ازدواج و طلاقتون و اگر به طلاق منجر شد کاستدی بچه‌تون رو بذارید بعد از این ارزیابی که صورت میگیره و ضمناً و معمولاً برمیگردن به گذشتهش و ببینن که واقعاً دلیل جداییش و دلیل این که کورت و دادگاه فیزیکال کاستدی اصلی رو یا به هر حال حق بیشتری رو برای پدر قائل شده از کجاست. یعنی همه اینا به شما کمک میکنه که بتونید تصمیم درست بگیرید. این که شما ممکنه بعد از اینکه تازه معلوم شد ایشون حالش خوبه دلتون نمیخواد با ایشون زندگی کنید، اون حق شماست، اون موضوع سر جاش میمونه، ولی به نظر من تا زمانی که ارزیابی کامل صورت نگرفته و خاطر شما آسوده نیست که چه خبری، که بر اساس اطلاعاتی که به من میدید حتما به صورت بدی بیرون میزنه، یعنی ایشون مسئله الکلش نیست، ایشون بیمار و گرفتارن، شما توانایی تشخیص رو نداشتید، زندگی قبلی و بعدی و حتی همین ماجرای شک و سوء زنشون و اینکه بیان و همچین بچه‌ای رو داشته باشند و مشروب رو این چنین مصرف کنن، همه اینا گرفتاریاشو بیرون میاره. بنابراین چرا وقتی که من مطمئن هستم یه درکی از واقعیت به تشخیص درست کمک میکنه و من رو کمکم میکنه که بهترین انتخاب بکنم، عجله کنم در این زمینه؟ به نظر من دنبالشو باید بگیرید، مجبورید و الا به ضررتون تموم میشه. درخواستی که شما از جانب وکیلتون دارید یه ارزیابی کامل است از هر دوی شما برای اینکه چه خبر است و بعدا بر اون مبناست که صلاحیت محافظت و مراقبت از بچه مشخص میشه. ضمن شما هر جور دلتون خواست به ایشون عمل میکنید برای با هم بودن یا جدا شدن.
آقا دکتر معذرم سوال میتونم ازتون
بپرسم؟
استیت در مقابل ایشونه یا من هستم در مقابل ایشونه؟
چی عزیز؟
الان استیت
نه بسته به آدخان ماجرای کارد و چاقو و اینا ماجرای دولت هست در مقابل ایشون، ولی خب شما هم شاکی خصوصی به یک اعتبار هستید، ولی شما چون زن و شوهر هستید میتونید اون رو مبنای قرار بدید برای یه ارزیابی برای که تکلیف تو روشن بشه، یا ممکنه وکیلتون بگه برای که اون ارزیابی صورت بگیره نمیدونم جنبه قانونیش بهتره مثلا یه طلاق فایل کنید، یعنی دیورس رو فایل کنید، بر مبنای اون همه اینا رو با هم گره بزنید و یه تصمیم قطعی و نهایی رو از جانب دادگاه بخواید.
یک دنیا
ممنون. خواهش میکنم، به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی بگذرد و شما هم راحت هست. خوشحال شدم با دوستان. شنگان عجمن با ما باشی.
پیام شاهیان، وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن، شما را با حق قانونیتان در قبال تکس های ناخواسته، تلفن های مزاحمت آمیز تلمارکترها و تبلیغات غیر واقعی آشنا می کند. اگر شرکت های بزرگ تکس های تبلیغاتی بدون اجازه تان به تلفن همراه شما فرستاده اند یا تلمارکترها با استفاده از دستگاه های اتوماتیک مزاحم وقت شما شده اند، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی می تواند علیه این شرکت ها ادعای خسارت کند. گاه شرکت های بزرگ با تبلیغات گمراه کننده و دروغی فروش خود رو با قربانی کردن افراد بالا میبرند. مثلا با برچسب روی مواد خوراکی ادعا میکنند که این جنس ارگانیک یا بدون مواد افزودنی است که خلاف آن ثابت شده، یا مدعی میشوند که این کالا ساخت آمریکاست، به هیچ وجه زیان ندارد و از این قبیل جملات که همه دروغ از آب در میآیند. دفتر حقوقی پیام شاهیان، وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن، آماده تنظیم شکایت های دست جمعی شماست. 310 277 1040، 310 277 1040، عضو 08.
ساعتی دلپذیر همراه با شادی و سرور در کاباره سفیر، میادگاه هنرمندان پرآوازه ایرانی و بین المللی. پس از مدتها جمعه و شنبه شبها عباس قادری، رویا، تنها کمدین شهر، بمب خنده قاسم گلی و محمود قربانی، آوازخوانی پرشور و حال همراه با رقص‌های زیبای شرقی. کاباره رستوران سفیر با سرو خوراک‌های لذیذ ایرانی، هفت روز هفته از 11 بامداد و شب‌ها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کاباره رستوران سفیر در ونچر بولوار شهر وودلند هیلز، 818 713 90 90، 818 713 90 90. سفیر، کاباره رستوران سفیر.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-58-78، 1-800-639-58-78.
مرسدس بنز آف آنهایم.
پرولیز لیزر کلینیک، بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
آندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چی خوب! میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیز تمام خدمات دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چی عالی!
پرولیز در گلندل و تارزانا.
پرولیز مدسپا و لیزر کلینیک.
818-507-0909. 818-507-0909.
پرولیز کلینیک دات کام.
صبحانه با هما سرشار، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. سفره را پهن کنید که باز آمدیم. چای داغ و نان داغ و بحث داغ، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خونشی باشد.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
حالتون خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، سال من در مورد دو مورد میسکریجی بود که من داشتم و البته اثری که روی خود من گذاشت. نظر روانی می‌خواستم باهاتون صحبت کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
بله بفرمایید.
بله، اولین مورد که برای من پیش اومد، یعنی اولین بارداری من تقریبا 2 سال پیش بود. اون موقع من کار میکردم و یه محل کاری که کار میکردم تو واقعا یه دوست و همکار خیلی نزدیکم هم که با هم خیلی صمیم بودیم، ایشون هم به طور اتفاقی یه چند وقت بعد از من ایشون هم باردار شد و به هر حال همیشه برای من از ماهای اول خیلی خوب بود. واقعا با این دوستم هم به هر حال چیزای مشترکی بود و به هر حال همه چی خوب میگذشت، تا اینکه متاسفانه من 3 ماه بعد میسکریج داشتم و از دست دادم جنینمو و به هر حال خیلی ناراحت شدم و برگشتم سر کار و رابطه من با اون دوستم هم یه جورایی به مخاطره افتاد و خیلی برام سخت بود. از دو طرف یه جوری ناراحت شدم و آسیب، یعنی به خیلی سخت بود.
به خاطر حاملگی ایناتون که نبود با ایشون مسئله پیدا کرد؟
نه نه نه، به خاطر نبود. میگم مدت دوست خیلی صمیمی بودیم و همکار که هر روز همو می‌دیدیم و خب من مشکل داشت، یعنی برام مشکلی
نه متوجه شدم
خود و بله.
شما چند ماه بودید که میسکریج داشتید؟ یعنی بچه
سه ماهتون
بود؟ خب
بله تقریبا 3 ماه بود و بعد یه حالت خیلی ویرد شده بود. البته اون بنده خدا که ایرانی هم نبود، خیلی آنکامفتبل بود، من خودم خیلی آنکامفتبل بودم. به هر حال با چند نفر صحبت کردم و مجبور نشدم انتخاب کردم که کارم رو عوض کنم و چون اونجا بیشتر دوستایی که من داشتم از طریق کارم بود، بعدش دلم خواست که تقریبا ترجیح داریم که شهرمون هم عوض کنیم و به شهر نزدیک موو کردیم و دیگه من مثلا خیلی رابطه با دوستام کم شد که البته این حالا بماند. بعد تو جای جدیدمون به هر حال من سعی کردم که برگردم، یعنی به زندگی رو مووان کنم تا اونجایی که تونستم و خود 3-4 ماه بعدش کار دیگه پیدا کردم، رفتم سر کار رو مشغول شدم. البته هنوز ذهنم ناراحت بود ولی هیچ وقت نتونستم دیفرنشیت کنم بین اینکه واقعا من از کدوم انقدر ناراحتم که دوستم رو از دست دادم، دوست خیلی خوبم و تو تمام سالهایی که اومدم امریکا بهترین دوستم بود، و یا اینکه بچه رو از دست دادم. واقعا یه ذره کانفیوز شدم. به هر حال شروع کردم سعی کردم که اگه بتونم فراموش کنم و تو محیط کار جدیدم دوستای به اون نزدیکی دیگه پیدا نکردم، ولی بعدها سعی کردم که ادامه بدم. این گذشت تا اینکه من حدود 6 ماه پیش احساس کردم با همسرم احساس کردم دوباره میتونیم به قول معروف یه اترای دیگه بکنیم و من دوباره باردار شدم، ولی متاسفانه حدود 2 ماه بعد دوباره من میسکریج داشتم و این دیگه واسه خیلی منو به هم ریخت و احساس کردم. و از اون موقع الان من البته از نظر پزشکی اگه بخواید بدونید، به من گفتن با پزشکام من تجربه خوبی نداشتم متاسفانه، برای بار اول به من گفتن که فقط یه آزمایش ژنتیک لازم نیست انجام بدی، چون یه چیزی هست که اتفاق میفته خیلی نرماله، خیلی ها میسکریج دارن و خیلی به قول معروف برام باز نکردن موضوع. ولی برای بار دوم من خودم خیلی پافشاری کردم که چرا اینجوری میشه و یه آزمایش ژنتیک دادن و گفتن که به خاطر اینه که خونم، یعنی حالت رقت خون من کمه زیاده و باید دارو مصرف کنم و دکتر من گفتش که از پزشکی الان با این دارو باید اوکی باشی، بر میتونی باید دوباره ترای کنی و ببینیم که چی میشه. ولی مشکلی که من دارم این ترسیه که الان توی من به وجود اومده و اصلا یه استرس و ترس شدید دارم و اصلا خودم رو دوباره قادر نمیبینم که بتونم این مراحل رو طی کنم و اصلا یعنی خیلی میترسم.
همسرتون چند سالشونه ایشون؟
ایشون 38 سال.
خب آخه ببینید عزیز، اگر شما البته با سخت جنین اول یا به هر حال از دست دادن بچه باید یه آزمایش هایی می کردید، یعنی صلاح این بوده، حالا اونا بهتون پیشنهاد نکردن برای که معمول عادیه، شما باید می کردید. دومی اتفاق افتاد، الان تکلیف روشن، از نظر پزشکی باید مطمئن باشید که این موضوع 2 مرتبه یا 3 مرتبه تکرار نمیشه. این قسمت. دومی که اگر شما 2 نفر بچه می خواید که چه اهمیتی داره که با یه احتمال روبرو هستید یا نیستید. من اگر خیلی برام مهم هست که با شما حرف بزنم، خب حالا گرچه به من گفتن نیستید در شهر، باز یه تلفنی میکنم، چرا به این موضوع. اینم دومیش که برمیگرده به تصمیمتون، اگر از زندگیتون و ازدواجتون راحت و راضی هستید به هر حال میخواید بچه داشت باشید با داشت باشه. اما این که به من میگید با اضطراب و نگرانی همراهید کاملا میشه فهمید و حق شماست، یعنی موضوع برای شما مهمه، برای هر خانومی که دو دفعه فرزندش رو از دست بده حتما مهمه. اینه که احتیاج در اون زمینه احتیاج به یک کمک حرفه‌ای دارید که با شما گفتگوی داشته باشن. البته به طریقی که موضوع رو مطرح میکنید منو یه مقدار نگران میکنید به دو چیز: یکی یه مقدار بیش از حد شما حساسید، و دوم این که مکانیزمی که برای برخورد با مسائل و مشکلات دارید خیلی واقع بینانه نیست. یعنی فرض کنید حالا شما با دوستتون مشکل پیدا کرد که بس های مقدارش به حاملگیتون هم مرتبطه، هم حالتون هم به خاطر اینکه اون بچه داره و شما ندارید که نمیدونم چقدر میتونه جدی باشه، ولی هنوز قبل از اینکه کار پیدا کنید دیگه از اون شهرم برید به همسرتون رو هم از جا بکنید تو ببرید، اون اصلا من نمیفهمم.
نه اونقدر شدید، یعنی ایشون هنوز یعنی کارش رو نداده، به شهر خیلی نزدیک موف کردیم که ایشون هیچ سرپرسته قرار نگرفت. یعنی خب من چون کار نداشتم یه میگم خیلی شرط چیزی بود، عجیبی بود. یعنی خب من هنوز اون دوستم رو میدیدم و ایشون خیلی ناراحت بود.
آخه عزیزم شما ببینید سب کنید، مردم همسر و بچه هاشون رو نمیتونن ببینن، اینقدر بازی در نمیان که شما با یه کسی یه امریکایی دوست رو یا دوستتون به هم خورده. خب خورده که خورده، شما چرا این داستان دیدن اون براتون یه موضوعی بوده؟ حالا به من بگید اصلا دلیل اول و اصلی و اساسی که شما از ایشون دوستیتون به هم خورد برای چی بود؟
دوستی ما اصلا با ناراحتی به هم نخورد. اتفاقا فکر می‌کنم هر دومون اصلا نه ناراحتی بود، نه با هم دعوا شد و نه قهر، و هنوزم به هر حال اگه با هم دیگه رو یا ایمیل چیزی باشه با هم دیگه رابطه تولد مبارک چیزی داریم. ولی نمی‌دونم یه حالتی شد که اون برای من خیلی ناراحت شد و من خودم هم نمیدونم یه احساسی بود که نتونستی، یعنی این دیدن هم دیگه برامون خیلی سخت بود.
آخه اصلا معنی نمیده، معنی نمیده خواخر عزیز، و حق دارم من بگم. آخه یعنی چی؟
نمیدونم، شاید هی مثلا به من یادآوری میشد که خب من اون بچه‌ش هم که به دنیا اومد من یادآوری میشد که خب مثلا من بچه‌مو از دست دادم، یا اون داستان فکر می‌کنم برام تکرار میشد.
آخه عزیزم شما که دو تا زن یه مرد نبودید که اون حامله شده مونده شما رفتید که شما هووی هم باشید. خب میلیون ها نفر بودن برای شما تو خیابون این برون وربدی حالا من بچه میبینی
نه ببینید آره تو دقیقا الان همینطوره. من اگر خیابونم توی خیابون این برون وربدیم بچه میبینم احساس میکنم، یعنی یه حالت ترسی دارم، مثلا احساس میکنم که نمیدونم مغلوب شدم، یا فکر میکنم بچه دار شدن چه کار یه قولیه، واقعا چطور آدم میتونه بچه دار بشه؟ یعنی یه فرایند خیلی پیچیده ایه و باید هزار تا چیز درست کار بکنم.
یعنی اگر من اگر مثلا تو خونم آشپزخونم اجاقم آتیش گرفت، یک فرایند پیچیده ایست این ماجرای اجاق گاز در هتل ها و در خانه. آخه عزیز داستان برای چی میسازی؟ چه ارتباطی داره اینا به هم؟ پرایند پیچیده نیست. اگر از 100 تا زن 98 تاش 95 تاش راحت بچه رو به این دنیا میاره، کجاش فرایند پیچیده ای؟ آخه شما به
این برای من پیچیده بود،
برای شما پیچیده بود، برای که حکم کلی برای چی صادر میکنید؟ به همینجاست که من گفتم اگر به شما از در پزشکی بگن که مشکلی که بوده رفع شده، شما منوز بچه میخواید، موضوع تمومه. آخه این که اینجوری که من چرا این قضام شور شده؟ برای که یه دفعه من نمک ریختم بعد مادرتون اومده ریخته. دوم چرا شور شد؟ این دفعه من ریختم شوهرتون اومده ریخته. خب دفعه سوم مواظب باشید. خب نمیشه. ولی این که پس داستان نمک در غذا یک پدیده پیچیده است که خیلی حرف که درست نیست عزیز. و بعدم اون کاره گفتم اون رابطه شما با این خانم که به هم خورده بود داره. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم و یه خواهر، یعنی که بعدم از من 3 سال
بزرگتر، خواهرم 3 سال کوچیک. خیلی خب، بنابراین شما بچه وسط ساندویچی هستید، حسودید. یکی از ویژگی‌هاش وزمن زمینه برای افسردگی. یعنی ببینید این جایگاه شما یه مقداری اون دوتا رو مشخص میکنه، و همونطور که خودتونم یه دو دلی دارید که از چی ناراحت بودید و بعدم حرفایی که در پاد با اون خانم میزنید، بی خودی اینا رو به خودتون مرتبط میکردید عزیز. شما حامله بودید، اون حامله بوده، شما متاسفانه بچه رو از دست دارید، اون نداده. ای بسا شما قرار بوده بیشتر به او به خاطر خودتون میرسیدید تا اینکه درست به خاطر خودتون و یه تصورات ذهنیتون از او فاصله گرفتید.
واقعا من فکر می‌کنم به خاطر اون این کار کردم، چون احساس می‌کنم اون خیلی ناراحت بود وقتی که اون خیلی ناراحت بود که منو میدید و میدید که من ممکنه ناراحت بشم، فکر میکرد مثلا من ممکنه با دیدن اون ناراحت بشم، حتی من اگه میخواستم پیشش هم برم اون احساس میکردم که من کافته بود از اینکه الان من ناراحت بشم.
نه
شما
نه نه اصلا نیست، شما پروجکت میکردید، فرافکنی عزیز. اصلا یعنی چی؟ اصلا من ببینم شما فرض کنید میرفتید میدید او به خاطر اینکه میدونست برای شما ناراحت خوب میشد که میشد یه دوسته برای دوستش ناراحت میشه، این چه دلیل داره که آدم دوستیش رو تموم کنه؟ من ببینم یه آدمی به خاطر من رنج میبره، من تمومش کنم برای که او رنج نبره، آخه اصلا معنی داره؟ بعد از اون اداره بیام بیرون، بعد 4 ماه بیکار بمونم، بعد دوباره کار پیدا کنم؟ یعنی ببینید من این رابطه ها رو نمیفهمم. یعنی عرض من با شما این بود و حالا با توجه به جایگاه شما تو خانواده که خطر بچه دوم یه نوع حالت اولا love hate relation است، مهر و کین است که پیدا میکنه، یعنی این داستان عجیبی است. بعد مخصوصا با توجه به 2 تا 3 سال از بالا و پایین، یکی پسر یکی دختر، شما اونجا ساندویچتون شدید، ضمناً به صورت ناآگاه احساس حسادتی که اصلا براتون ای بسا ناشناخته هم نیست وارد صحنه ذهنتون میشه و شما رو رها نمیکنه و شما به این خاطر مسئله دارید. ضمناً بر اساس حرفاتون آدم نگرانی همیشه بودید، حالا نسبت به این موضوع وسواس پیدا کردید، یعنی ابسشنه، یعنی شما الان ابسستید با موضوع حاملگی و بچه. حق هم دارید به خاطر اینکه اون ضربه ضربه کمی نیست، مخصوصا برای برخی از آدما موضوع جدی است، اونم به گونه‌ای که شما ازش یه قاعده کلی میسازید و در حقیقت تعمیم بیش از حد یا اوور جنرالیزیشنی که از این ماجرا میکنید که تو صحبتاتون بود. ولی عرض من به شما اینه که شما اگر از نظر پزشکی حال و کارتون درسته، همسرتون و شما دلتون میخواد بچه دار بشید، اون سر جاشه. حالا هزینه بچه 1 دلار یا 1 میلیون، رنجش 1 یا 1000، باید برید دنبالش، تموم شده رفت. اونو اول برای خودتون روشن کنید اگر اون 2 تا شرط هست. حالا میرسیم سراغ حال شماست، خب باید با اون کار بود. یعنی به نظر من شما قراره با یه روانشناس خوب، یه خانومی که مخصوصا مادر هست، یعنی صاحب فرزندی هست که بتونه شما رو بیش از همه حس و احساس بکنه، در ارتباط باشید و کمک بگیرید یه ذهن به هم ریخته به نظر من پراکندهی که یه نوع استراب و وسواس رو در شما به وجود آورده رو تنظیم کنید، هم به خاطر سلامتی و راحتی خودتون، هم به خاطر اینکه بتونید امکانات بیشتر و بهتری برای حاملگی و مادری خودتون فراهم کنید. اگر گفتم ولی اون 2 تا شرط رو باید مطمئن باشید، یه از ذر پزشکی دیگه به شما بگن ما مشکل قبلی رو نداریم، 2 شما و همسرتون هر دو با هم آنچنان رابطه و ارتباطاتی دارید که دوست دارید و هر دو میخواید و مایلید صاحب فرزند بشید و چون سنتون 34 ساله، به خودتون یه 3 ماه 6 ماهی وقت بدید، نه زیاد، برای که هنوز فرصت خوشبختانه دارید که کاملا آروم بگیرید، برای این که برای سلامتی خودتون و فرزندتون، آرامشتون، امنیتتون، احساس خوب مادریتون و پشت سر گذاشتن گذشته سخت و تلخی که داشتید ضروری است. یعنی اگر این 2 تا کار انجام بدید بعدش باش مشکلی نخواهید داشت و این ایام هم میگذره و وقتی هم که صاحب فرزند شدید و اومدن اون براتون یه جذابیت و زیبایی و لذت بیشتری داره و به هر حال این رنجی که کشیدید خوشبختانه با رفتار درست و اتفاق درستی که مطمئنم خواهد افتاد شما را آسوده و راحت میکنه. خودتون رو اذیت نکنید، بی خودی هم هی فکر نکنید. یعنی به نظر من زمینه استراب و وسواس شما یه موضوع جدی است، کمک بگیرید، اگرم اطلاعات بیشتری ازتون خواستن در اختیارشون بگذارید که خاطرتون آسوده بشه، راحت و آسوده این پروسه بعدی حاملگیتون رو میتونید انجام بدید تو. امیدوارم که آنچه که مورد درخواست شما و همسر پنس اتفاق بیفته. من متاسفانه با آخر وقت نرسیدم ولی خوشحالم بالاخره با تون رسیدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید، روز خوبی داشته
شما هم
همینطور.
شنگان عشبن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
محوش مازگانی 310-273-5228-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، ملیکر، ویلفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
تناز جون، دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1855 صدمه.
خبری تهران همین هفته داغ داغ، همین جمعه شب با پویا.
به نظر سفره چینه، به هفته نازنینه، ازم رو بر نگردون، پریشونم پریشون، واسه از میمیرم
و برای اولین بار مهسا
خودم به حال میگیرمت، پر میشم از عصر تنت، کاش که تو هم بفهمی که میمیرم از نبود.
شب به شب همه با پیرو
جونه بیبی نده آزارم، جونه بیبی کجایی تا یارم، جونه بیبی خیلی دوسرم.
و مهسا
منمون که تنهار کرد نداره دیگه دادی شاید.
تلفن اطلاعات و رزرو کد 818-985-5800 و 905-77-74. شب که میشه هیچ جا کابر تهران نمیشه.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت